Lumos.
سلام، من یحیی هستم.
سلام، من آرشیدا هستم.
سلام، من بهادورم.
سلام، من مریم هستم.
سلام، من سپر هستم.
سلام، من جبینی هستم.
سلام، من وحیدم.
سلام، من فرزانم.
سلام، من نازنینم.
سلام، من محمد هستم.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من شادیم.
من دیگه نمیگم کیم.
تا الان باید میشناختین دیگه. تا الان فرصت داشتین بشناسین.
دقیقا.
سلام و خوش اومدید. منم میلادم.
بچه ها، این اپیزود جمع‌بندی کتاب باورتون میشه؟
واقعا 17 تا فصل رفتیم جلو و حالا میخوایم یه بررسی بکنیم کل کتابو دیگه
و خود پادکستو. من بیشتر باورم نمیشه که رسیدیم به اپیزود جمع‌بندی توی این تاریخ، به خاطر این همه مشکلی که برای ضبطمون پیش میومد این چند وقت اخیر که حالا در موردش صحبت میکنیم.
آره واقعا.
فصل 17 رو فکر کنم یه ماه پیش ضبط کردیم.
آره.
و اصلا فکر نکنید که تو یک ماه گذشته ضبط نکردیم. تو یک ماه گذشته خیلی ضبط کردیم.
ولی تلاش کردیم ضبط کنیم.
با موفقیت روبرو نشده.
خب ما این برنامه‌ایه که تقریبا برای هر فصل پادکست داریم. این فصل اول پادکستمون بود که به کتاب سنگ جادو پرداختیم به قول معروف، و این کار رو میخواییم برای همه کتابا بکنیم. آخر همه فصلا، هر کتابی که تموم میشه، ما در مورد اون کتاب میخواییم بشینیم صحبت کنیم و حالا بعدش هم در مورد فیلم هم داریم اپیزودهایی که از هفته های بعد نوبت اونا میرسه.
توی این اپیزودهایی که مربوطه به جمع‌بندی کتابه، ما خب همونطور که خشایار گفت میخوایم یه نگاه کلی داشته باشیم به اون کتابی که توی اون فصل از پادکست فصل تو فصل میشه، بعد مشخص بکنیم فصل منظورمون دقیقا چه فصلیه.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
که توی اون فصل بهش پرداختیم دقیقا چه اتفاقاتی افتاده و یه بارم از دید کلی به کل کتاب نگاه بکنیم.
در واقع فصل پادکستمون همون سیزنه، ولی فصلایی که تا الان میگفتیم چپتر بود.
بعد ما میخواییم فارسی هم پاس بداریم.
دیگه آدم مجبور میشه اینجوری منظور برسونه دیگه.
خیلی زبون کاملی هستی.
خب چیزی که توی این شماره به خصوص قراره بشنوید، شماره جمع‌بندی داستان و کتاب توی 3 تا بخش هست. گفتگوهای ما توی 3 بخش خلاصه میشه. بخش اولش اینه که کلن راجع به داستانه، هری پاتر و سنگ جادو صحبت میکنیم. یه مرور کلی داریم که توی این داستان با چه چیزایی مواجه شدیم و بعد از اون به این سری سوال جواب میدیم که فکر میکنیم بخش جذابی باید باشه واسه این پادکست. تو بخش دوم میریم راجع به کتاب هری پاتر و سنگ جادو صحبت میکنیم. یعنی مشخصا تمرکزمون روی کتابه که در رابطه با چاپش توی دنیا، توی کشورهای مختلف صحبت میکنیم، طرح جلداش توی کشورهای مختلف، انتشارات اصلیش و خیلی مختصرم سعی میکنیم راجع به ترجمه فارسی صحبت بکنیم. توی بخش سوم گفتگومون میریم سر وقت فصل اول پادکست لوموس در مورد کتاب هری پاتر و سنگ جادو. اونجا از چالش هامون میگیم و بخش مورد علاقمون و صحبت های نگفته‌ای که توی این مدت نکه کم صحبت کردیم. میخواییم توی این بخش پادکست بیشتر راجع به صحبت کنیم.
نه گفتم داریم، خیلی خوب.
17 تا اپیزود فقط حرف زدیم، حالا میخواییم راجع به حرفامون دوباره حرف بزنیم.
تازه اون چیزی که شما شنیدین ما دو برابر اون حداقل ضبط کردیم، یعنی مثلا 2 ساعت و نیم ضبط کردیم، شما 1 ساعت و 20 دقیقه شنیدین، ضبط کردیم. حالا صحبت میکنیم،
میرسیم. بله میرسیم به جاش.
اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل چوب دستی شخصیت ها، نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه غارتگر و شال و کلاه های گروه های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. علاوه بر همه اینا اگه دوست دارید نسخه زبان اصلی کتاب‌های هری پاتر رو داشته باشید، مجموعه 7 جلدی و کتاب‌های مصور هم میتونید از فانتزیو تهیه کنید. پیشنهاد می‌کنیم که حتماً به صفحه محصولات جادویی تو سایت فانتزیو سر بزنید. fantazio.ir
ما میخواییم کتاب هری پاتر و سنگ جادو رو از زبان آقای امید بشنویم.
خواهش میکنم. دیگه داستان با آوردن هری به خونه خالش شروع میشه و بعدش هم هاگرید میاد میبرش هاگوارتس و یه سری اتفاقا میفته که هری جون سالم به در میبره و دوباره برمیگرده خونه خالش.
خیلی تشکر میکنم.
خب خشور، تو اگه بخوایی داستان تعریف کنی چطور میگی؟
من اگه بخوام بگم یه ربع طول میکشه.
آره از خشور نپرس.
خب از من رد بشین لطفا. آره
میلا، تو هم میخوای به مختصری امید بگی؟
نه،
نکته ناگفته باقی گذاشتم.
نه نه،
ببین تعریف امید اینقدر جامع و شامل بود که کل این کتابو در 3 جمله خلاصه کرد.
البته اجازه بدین که خلاصه های منو بپذیرین به خلاصه هایی که کتاب سرای تندیس پشت کتاباش چاپ میکنه و کلن پلات اصلی رو لو میده.
کلن آقا دیگه، مثلا یهو کتاب سرای تندیس میزنه خلاصه داستان، پسری که پدر و مادر خود رو از دست داده و پیش خانواده خالش زندگی میکنه، در انتها در مدرسه ای جادویی با قاتل پدر و مادرش روبرو می شود و آن را شکست می دهد.
خیلی تشکر میکنم.
آقا جدی خلاصه داستانش همین جوریه.
خلاصه داستان محفل ققنوس رو مثلا بخونین که تندیس نوشته، قشنگ پلات اصلی رو نوشته دیگه.
تو چاپ جدیدو میگی؟
تندیس که رو هری پاترها خلاصه نمیزنه برخلاف کتابای دیگه‌اش، ولی تو سایت خودش و فیدیبو که خلاصه رو زدم.
آها آها، فکر کردم میگی که تو چاپ جدید و پشتش خلاصه داستان زدم.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
حالا الان که زوده وارد بحث نشر بشیم.
بله
آره، در موردش صحبت میکنیم.
آره در مورد این موضوعات صحبت میکنیم جلوتر، ولی اگه من میخوام کلن کتاب یک رو تو چند تا جمله بگم، میگم که همین واقعا هری پاتر، پسری که پدر مادرش رو از دست داده و مجبوره با خانواده خالش زندگی کنه، بعد هاگرید میاد میبرتش توی یه مدرسه‌ای که میشه گفت رویای خیلی از ماها هستش، یعنی خارج شدن یه زندگی به یه زندگی دیگه رویای خیلی اما هست، و توی این کتاب توی اون مدرسه فراتر از چیزای جادویی که یاد میگیره، هری داره درس زندگی کردن و درس جنگیدن در مقابل شر از جبهه خیر رو شروع به یادگیری میکنه. من میتونم کتاب یک رو اینجوری خلاصه کنم.
حالا شادی خودت بگو.
خواهش میکنم دوستان، تیربون در اختیار من قرار بدی. من اگه بخوام کتاب رو تعریف بکنم، ترجیح میدم یک عالمه چیز بگم ولی با سرعت زیاد بگم که کم دیده بشه. یعنی تون تعریف بکنم ولی چیزای زیادیه بگم. ولی داستان رو بخوام تعریف کنم، منم میگم که علاوه بر اون چیزایی که شما گفتید، داستان از یک نقطه معمولی شروع میشه ولی همونطور که پیش میره ما وارد دنیای جادوگری میشیم که همه چیز واسمون عجیب و غریبه. یواش یواش شروع میکنیم بهش عادت میکنیم. تو روند داستان با جاهای مختلفی مثل گرینگوتس، کوچه دایگان، هاگوارتس، بازی کویدیچ، درسای عجیب و غریب جادویی مواجه میشیم و بعد در حین این بستر جدیدی که باهاش آشنا شدیم یه سری معما برامون به وجود میاد که خیلی خورد خورد و ریز ریز کلیداشو پیدا میکنیم و مثل دونه تسبیح در نهایت اینا به هم میچسبه، تا اینکه همه این خورد معماها بهمون کمک میکنه اون معمای اصلی داستانو حل بکنیم و البته کلی معمای دیگه هم میمونه که تو کتابهای بعدی قرار جوابشو بگیریم. من یا نمیگم یا اینقدر سربسته میگم.
نه خوب
که کسی نفهمه چی شد.
خب حالا اینجا که ما چارتاییمون از این گفتیم که این داستان در مورد چیه و اینا، جا داره که به این اشاره کنم. فکر میکنم ایدهی که به ذهن خانم رولینگ رسید هم خودش یک خلاصه خیلی جمع و جور و جالب از همین داستان باشه، و اونم همون ایدهی که تابستون سال 1990 تو قطار به فکر خانم رولینگ رسید. ایدهش این بود، پسری که نمیدونه جادوگره و به مدرسه جادوگری میره. همین.
آره دیگه، کل داستان آره. که تو ذهنش نمیاد.
آره خب اینم جالبه دیگه، اینم یه مدله.
فکر میکنم کانسپت کلی داستان از زن خانم رولینگ بسیار نزدیک بود با چیزی که امید بر ما تعریف کرده است.
آره
احتمالا مثلا من با این چیزی که تعریف کردم اگه قرار بود داستانش رو بنویسم فقط 7 جلد بعد راجع به سال اول چیزی بنویسم.
خب حالا همینطوری که شادی اول اپیزود گفت، میخوایم به چند تا سوال پاسخ بدیم هممون. اولین سوال اینه که میخوایم جواب این سوال رو بدیم که جذابترین فصل از نظر ما کدوم فصل بوده و فصل مورد علاقمون هم بگیم. خب از کی شروع کنیم؟
خب میلتا بگو.
جذابترین فصل که به نظر من باید فصل 16-17 رو، یعنی نمیشه بگیم که نیست، چون اون مهیج‌ترین اتفاقای داستان توی این دوتا فصل رخ میده. حالا اول اون هفخان رستمه و بعدم که میرسیم به اون مرد دو چهره و
دامبلدور.
آره منظورم همون هفخان دامبلدور بود دیگه. میرسیم به اون مرد دو چهره و غیره و زالک و اتفاقی که بینشون پیش میاد و البته حرفایی که هری و دامبلدور توی درمانگاه با هم میزنن. من فکر میکنم این دوتا فصل جذابترین بخش کتاب هستن حالا، ولی مورد علاقه ترینش باسه من میتونم بگم که فصل مورد علاقه هم آینه نفاق انگیزه. کلن یه
فصل 12.
آره باسه من خیلی متفاوته و جالب اینم بگم که توی این 3-4 سال اخیر به این نتیجه رسیدم، یعنی توی این 3-4 سال اخیر این فصل باسم خیلی جذابتر و قشنگتر شده. انگار که مثلا یه درک دیگه ای نسبت به اتفاقات اون فصل پیدا کرده باشه.
آه جالب شد حالا اینو گفتی. قبل اینکه پادکست رو بسازیم با حالا بعد از ساخت این پادکست، آیا تفاوتی توی فصل مورد علاقت اتفاق افتاد؟ چون برای من اتفاق افتاد، حالا میگم.
نه توی این تغییره ارتباطی به پادکست نداشت. من حقیقت اصلا از اولم که این ضبط پادکست رو با هم دیگه شروع کردیم، کلن هدفم این بود که در مورد آینه نفاق انگیز به شکل دیگه جلو بریم، که خدا رو شکر این اتفاقم افتاد و متفاوته. ما فصل آینه نفاق انگیزمون متفاوت ترین اپیزودیه که تا حالا ساختیم، ولی نه، این اتفاق واسه من رخ داد و ارتباطی هم به لوموس نداره حقیقت.
مرسی. خب امید، تو نظرت چیه؟
جذاب ترین فصل، منم با میلاد موافقم، ولی اگه بخوام دقیقا بین 16 و 17 انتخاب کنم، 17 رو انتخاب میکنم، چون گفتگوی هری و ولدمورت رو ترجیح میدم. البته گفتگوی هری و دامبلدور هم خیلی جالبه، ولی چون اولین باره که هری و ولدمورت با هم صحبت میکنن، اون به نظرم جذاب تره. در مورد فصل مورد علاقه من، بعد از ضبط پادکست بکنم، منم به این نتیجه رسیدم که فصل 15 هم جنگل ممنوع رو از همه بیشتر دوست دارم. کلا به فضای تاریک و تیره و مرموز علاقه دارم. جنگل ممنوع هاگوارتس هم که واقعا مرموز ترین جای هاگوارتسه.
جنگل مرموز است.
آره. دیگه داستان خود هری پاتر هم توی یادگاران مرگ تو همون جنگله که عملا تکلیفش مشخص میشه.
آره.
قبل پادکست
من که حالا حافظه خوبی ندارم، ولی اگه مثلا بخوام حدس بزنم که قبل پادکست چه فصل مورد علاقم بود، احتمالا فصل اول بوده.
آره، حالا نظر منم تقریبا با نظر میلاد یکیه، از این نظر که منم فکر میکنم فصل همون 16 و 17 خب جذاب ترینه، و من فصل 16 رو به خاطر این مراحلش که این مرحله مرحله کلا من چیزایی که مرحله مرحله است خیلی دوست دارم، و این فصل 16 رم اینشو خیلی دوست دارم، و اینکه فصل مورد علاقه من فصل 12 بود. قبل از اینکه پادکست رو ضبط کنیم من فصل 1 رو خیلی دوست داشتم همونطوری که امید گفت، ولی الان فصل 12 بیشتر برام بولد شده به قول معروف. این حالا مسئله بوده که اتفاق افتاده. خب شادی، تو چی؟ تو نظر چیه؟
در مورد جذاب ترین فصل ها قطعا منم با شما هم عقیده هستم و فکر میکنم همه باید، یعنی همه یه جورای اتفاق نظر داشته باشیم که جذاب ترین فصل های کتاب فصل 16 و 17 هستن، اونم به خاطر اتفاقای سلسله اتفاقایی که توی این دوتا فصل پیش میان و اصلا ریتمی که داره کلا فرق میکنه با بقیه فصل ها. انگاری وقتی که آدم این دوتا فصل رو میخونه قلبش یه طور دیگه ای میزنه به نسبت بقیه فصل ها. اینقدر هیجانش بالاست که آدم ناخودآگاه امکان نداره که فصل 16 رو بخونه بعد فصل 17 رو نخونه بلافاصله پشت بندش. ولی در مورد فصل مورد علاقه من، از توی این کتاب که فکر میکنم یکی از کتاب مورد علاقه من توی این هفته کتاب، فصل مورد علاقه من خیلی زیاده. یعنی مثلا من فصل کوچه دایگان خیلی دوست دارم، فصلی که هری بر اولین بار سوار جاروی پرنده میشه خیلی دوست دارم.
نه دیگه،
ولی...
جرزنی نکن دیگه. یه دونه
خواستم نتیجه بگیرم که فصل مورد علاقه. ولی فصل مورد علاقه منم مثل امید فصل 15 هست، جنگل ممنوع، به خاطر اینکه فضای بسیار جذابی برای من داره و شخصیت‌ها و موجودات جذابی می‌بینیم و کلا خیلی لذت می‌برم ازش. اما قبل از پادکست من میتونم بگم قبل از پادکست هیچ وقت فکر نمی‌کردم که فصل 12 یعنی فصل آینه نفاق انگیز بتونه اینقدر جذاب بشه برام، ولی در حین ضبط فصل 12 یک رنگ و بوی دیگه گرفت و یه جذابیت دیگه واسه من پیدا کرد.
خب پس الان دو دو شدیم دیگه، دو نفر فصل 15، دو نفر فصل 12. خب حالا این حس ما چهارتا بود نسبت به فصلای کتاب یک، الان که 17 تا فصل بود انقدر سخت بود. فکر کنید بعد که مثلا برسیم به کتاب محفل ققنوس که فکر کنم 38 تا فصل یا 37 تا فصله، اونجا واقعا آرزوی صبر دارم برای خودمون.
میشه اونجای تخفیفی قائل بشید واسمون؟
دو تا مثلا انتخاب کنید،
مثلا 5 تا فصل مورد علاقه مون.
حالا بذار برسیم به کتاب محفل ققنوس ببینیم چی میشه. حالا ما خیلی دوست داریم که نظر شما رو هم بدونیم که جذابترین فصل و فصل مورد علاقتون توی کتاب سنگ جادو کدوم فصله، حتما برامون بنویسین.
خب بعد از صحبت از جذابترین و فصل مورد علاقمون، بریم سر وقت نقطه اوج و نقطه عطف. نقطه اوج و نقطه عطف طبیعتاً دو تا تعریف جدا از هم دیگه دارن. ما به اون نقطه میگیم اوج که داستان تو اوج خودشه و شدیدترین اتفاقا داره اتفاق میفته، ریتم خیلی بالاست، که فکر میکنم با این تفاصیل فصل 16 و 17 رو باید نقطه اوج در نظر بگیریم. ولی نقطه عطف اونجایی هستش که از اون نقطه به بعد داستان روند داستان یه جورایی تغییر میکنه. حالا میخوام بپرسم که بچه از نظر شما نقطه عطف داستان کجا بوده؟
ببین، به نظر من از اون جایی که کتاب نوشته از آن لحظه به بعد هرمیونی گرینجر دوست آنها بود. از اینجا داستان وارد یک فاز جدیدی میشه، یعنی که ما اون تریوی خودمون، اون سه نفر، سه شخصیت اصلیمون، اون اکیپ اصلی داستان شکل میگیره و ما با این اکیپ میخوایم تا آخر داستان بریم دیگه، تا ته 7 کتاب. حالا توی فیلم هم خیلی خوب و قشنگ این مسئله رو نشون دادن که مثلا اون فریم آخر فیلم 7 قسمت 2 میره و روی این سه تا شخصیت زوم میکنه و اون اوج آهنگو میزنه. به هر حال میخوام بگم که یعنی این لحظه شکل گرفتن این، حالا نمیدونم، یه بار دیگه هم گفتم فکر کنم ترجمه درستشو نمیدونم، ترجمه نداره، این اکیپی که درست شده اون لحظه اتفاق میفته و من اون لحظه رو فکر کنم نقطه عطف داستانه.
نمیتونیم اسمشو بزنیم ستایی؟
خیر
نمیدونم، ستایی مثلث، اصلا نمیدونم چجوری باید ترجمه شه.
ستا مثلثی که جنبه،
آره مثلث روبروی همه،
ستایی مثلا بهتر باشه.
همون اکیپ بگیم خوبه، بهتر.
آره. من نظرم اینه که لطفاً مثل آقای کبریایی دنبال جایگزین مندقوردی نباشیم که مثلا کوافلو بکنیم سرخگون، وقتی فعلا جایگزینی نداره همون تریو رو میتونیم استفاده کنیم.
فارسی بنویسیم تریو؟
حالا نه. الان که مگه داریم مینویسیم، الان داریم میگیم دیگه
اکیپ.
آره. به نظر منم، حالا اگه نظر کلی ما بخوام بگم، من متاسفانه یا خوشبختانه همچنان نقطه عطف داستان هم باز برام آینه نفاق انگیزه، چون حالا ما قبلا توی جاهای مختلف توضیح دادیم که این داستان در مورد چی هست و قراره به کجا ختم بشه، و اینکه من خودم شخصا فکر میکنم که هری توی فصل آینه نفاق انگیزه که اون روند یادگیری مبارزه علیه ولدمورت رو شروع میکنه، به یاد گرفتن شروع میکنه، به فرا گرفتن، اینکه یاد بگیره شخصیتش چجوری باشه، اینکه یاد بگیره قهرمان باشه، اینکه یاد بگیره شخص سفید داستان ما باشه، از آینه نفاق انگیز شروع میشه، از اون فصل، از اون اتفاقاتی که اونجا میفته، و یعنی اون حسرتایی که هری توی اون فصل تجربهشو میکنه، بعد با حرفایی که از زبون دامبلدور میشنوه، یه سری تحولات توی درون هری پیش میاد که سرانجامش میشه جنگل ممنوع و مقابله با ولدمورت و مرگ، و اینکه آزادانه مثل یک دوست قدیمی هماغوش مرگ میره و دوباره بر میگرده. من فکر میکنم که نقطه عطف داستان واسه من اونجاست.
حالا از نظر من نقطه عطف داستان اونجایی بود که به کمک نویل و هدیه کریسمس هرماینی معمای نیکولاس فلامل حل شد. اونجا تو ذهن من دقیقاً اوج نمودار، یعنی تا قبل از اون ما تو سربالایی معماهای مختلف بودیم، هی تو معمای جدید گیر میافتادیم، هی سرنخ‌های جدید میگرفتیم، تا اینکه میرسیم اونجا. از اون نقطه به بعد تو روند کتاب به نظر من دیگه میافتیم تو سرازیری حل شدن معماها و خرد معماهای کتاب، یعنی درست مثل یک نخ تصویر شروع میکنه تمام این فاکتورها، این دونه ها رو کنار هم دیگه میچینه تا نهایت داستان که معماها واسه ما تو ذهنمون تیک میخوره و حل میشه. اون حس، نمیدونم، فکر میکنم اون هورمون اندورفینی که وقتی آدم پاداش میگیره اون حسو بهش میده، و خوندن این معماها و حل کردن این معماها هم دقیقاً اون حسو در من ایجاد میکنه. برای همین اون نقطه برای من تو ذهنم تبدیل به نقطه عطف داستان شده. امید تو چی فکر میکنی؟
نقطه اوج رو که شادی گفت، عطفم که به معنی چرخشه، یعنی یه جایی که تو داستان یه چرخش ایجاد میشه که قصه از اون به بعد تغییر قابل ملاحظه‌ای میکنه. اگه تو کل سری بخوایم نگاه کنیم، منم با خشایار موافقم که نقطه عطف داستان جاییه که هرمیونی با بچه‌ها دوست میشه و این نزدیکی صمیمانه و دوستانه بینشون شکل میگیره که واقعا کل زندگی هری پاتر رو تحت تاثیر خودش قرار میده. ولی اگه فقط بخوام به کتاب سنگ جادو نگاه کنم، نقطه عطف داستان فکر کنم جاییه که متوجه سنگ جادو میشن بچه‌ها، یعنی از اونجاست که اصلا مدل زندگیشون تو هاگوارتس تغییر میکنه و این کنجکاوی براشون به وجود میاد و کم کم تبدیل به ترس میشه. نظرم سنگ جادو میتونه خودش نقطه عطف سنگ جادو باشه.
خب مثل سوال قبل ما قطعا دوست داریم جواب شما رو هم راجع به این مسئله بدونیم. به نظر شما نقطه عطف داستان کدوم قسمت داستانه؟
سوال سوممون اینه که شخصیت تاثیرگذار کتاب سنگ جادو به نظرمون کیه؟ به نظر خودم دامبلدور شخصیت تاثیرگذار همه کتاباست دیگه، این که شکی توش نیست. آخه اسم خود هری پاتر هم که رو کتابش شخصیت تاثیرگذار خودش هم هست. برای همین اگه بخوام هری و دامبلدور رو بذارم کنار، به نظرم برای کتاب سنگ جادو هاگریده که شخصیت تاثیرگذاره، چون هاگریده که هری رو بخونه دروسلی ها میبره، هاگریده که برای اولین بار به هری میگه جادوگره، اولین بار اونه که به کوچه دیاگون میبرش بانک گرینگوتس، فروشگاه اولیوندر، بلیت قطار
همه رمز و رازار هم اونه که لو میده.
آره، یا به عمد یا به اشتباه کم راز و لو نداده. اصلا خب اونه که باعث میشه بچه‌ها با نیکولاس فلامل آشنا بشن دیگه. برای همین واقعا شخصیت تاثیرگذاریه توی قصه سنگ جادو و خیلی هم دوست داشتنی.
تقریبا همه چیزا رو امید گفت دیگه. منم واقعا فکر می‌کنم که هاگرید شخصیت تاثیرگذار این کتابه، اونم به خاطر اینکه بیشتر من فکر می‌کنم همین بحث این که این معما رو همه رو لو داد دیگه، واقعا دستش درد نکنه. صبح خیر. واقعا
کار سخت کردین شما دو نفر، به خاطر اینکه الان سخته که من و میلاد بگی فارغ از دامبلدور، هری و هاگرید شخصیت تاثیرگذار تو ذهنمون کیه. ولی واقعا منم با شما موافقم، هاگرید اصلا نقش شما نمیتونیم تو این روند داستان کلا نادیده بگیریم که هیچ، خیلی هم پررنگه. ولی شخصیت های دیگه هم هستن که تاثیرگذار باشن. شاید من بخوام یه نفر دیگه اسم ببرم بگم هرمیونی یا حتی نویل.
آره
میلاد تو چی فکر میکنی؟
من خودم شخصا نظرم اینه که تاثیرگذارترین شخصیت کتاب سنگ جادو خانم نوریسه، بدون هیچ دلیل و منطقی، فقط به خاطر اینکه نخوام بگم هاگرید و دامبلدور و اینا موافقت نخوام بکنم، میگم خانم نوریس گربه آقای فیلچه، همینجوری حال کردم.
ولی اینو برای کتاب دو میتونستی بگی.
آره برای کتاب دو بگی باز یه چیزی
خلاقیت به خرج
بدی. الان دوست دارم بگم خانم نوریس،
الان حال کرده بگم خانم نوریس.
آره حالا نه بدون شوخی و این چیزا نمیشه بگیم که کسی دیگه‌ای به غیر از هاگرید نمیتونیم اسم ببریم. واقعا قاطعانه میشه گفتش که هاگرید مهمترین و تاثیرگذارترین شخصیت کتاب سنگ جادوه. حالا مهمترین دلایلش امید گفت، هاگرید هریو میاره، هاگرید داستانو لو میده، هاگرید با فلامل آشناشون میکنه، هاگرید فلوتو میده به هری، هاگرید فلافیود فلافل میکنه و بقیه داستان مهمترین اتفاقات.
نوربرت رو جا انداختی.
آره که اصلا یه فصل نوربتی رو واسه ما رقم زد. ولی مهمترین اتفاقات تحت تاثیر شخصیت هاگریده که داره اتفاق میفته و نمیشه اصلا اینو کتمان کرد. نه منم با تو موافقم، ولی بعد از خانم نوریس.
اون خیلی مهمه.
حالا شما هم شخصیت تاثیرگذار کتاب از نظر خودتون برامون کامنت کنین ببینیم شما چی فکر میکنین.
حالا ما که این سه تا سوال مطرح کردیم، سوالی که میخوایم مطرح کنیم اینه که باحال‌ترین اتفاق کتاب سنگ جادو از نظر شما چی بوده؟ شادی نظر تو چیه؟ به نظرت باحال‌ترین اتفاق سنگ جادو کدوم بود؟
باحال‌ترین اتفاق کتاب به نظر من لحظه بمباران شدن توسط نامه‌های هاگوارتس بود توی خونه دورسلی‌ها. اون قسمت رو من خیلی حال کردم، خیلی خوشم اومد ازش. هم توی کتاب خیلی جذاب بود و البته توی فیلم هم همینطور.
من دوتا در واقع اتفاقی که حالا توی کتاب روایت شده رو دوست دارم که از نظرم خیلی بامزه بود. یکی اون لحظه بود که بچه ها وایستاده بودن توی حیات دور آتیش که اسنیپ اومد کتاب از هری گرفت. اصلا کلا این حرکات رو مخی که اسنیپ انجام میده من دوست دارم، به خصوص مرحوم آلن ریکمن خیلی این صحنه ها رو خوب بازی میکنه. مثلا یهو انگار بالای دیوار اسنیپ ظاهر میشه، یه گیر علکی میده، به خصوص مثلا حالا اینجا حالا جاش نیست ولی اشاره میکنم، مثلا اون صحنه مندرآوردی که درست کردن تو فیلم جام آتش که این بچه‌ها دارن امتحان میدن، اسنیپ هم مراقبشون وایساده، هی میاد میزنه تو کله هری و رون، بعد همون لحظه هم اینا دارن با هرمیونی صحبت میکنن که مثلا رون میخواد دعوتش کنه،
پارتنر انتخاب کنن.
آره در کل حالا این صحنه ها رو من خیلی دوست دارم. این تیکه که اسنیپ اومد گیر داد به بچه ها رو خیلی دوست داشتم و خب اون صحنه معروفی که رون و هرماینی تو کلاس فلیتویک، هرماینی داره به رون وینگاردیوم لویوسا یاد میده، خب اونم خیلی جالب بامزه بود از نظر من.
به نظر من باحال‌ترین اتفاق توی کتاب سنگ جادو واسه من اونجاییه که هری میره تو مغازه آلیوندر و حالا اتفاقاتی که توی اونجا رخ میده، اینکه یهو یه متر میاد شروع میکنه هری رو متر کردن و
آره.
بعد آلیوندر سری تون تون شروع میکنه به دست هری چوب دستی میده و بعد اون لحظه‌ای که این چوب دستی وفادار هری انتخاب میشه واسه من جذابه، خیلی باحاله اتفاقاتی که توی اون قسمت میفته و حرفایی که خود آلیوندر میزنه. چون این حرفایی که اینجا آلیوندر میزنه قشنگ میشه یه منبعی، یه ارجایی به اون خانه صدفی کتاب یادگاران مرگ که هری با آلیوندر صحبت میکنه و بعد آلیوندر کم و بیش حرفایی که همینجا دوباره به هری میزنه رو اونجا دوباره تکرار میکنه و این درسته. ارتباطه که توی اون کتاب از اینجا توی اون کتاب یه سری معما رو حل میکنه. هر دفعه که دوباره میخونم این مغازه آلیوندر رو واسم جالبه، باحاله.
و اون موقع آدم متوجه اهمیت بسیار بزرگ حرفای آلیوندر نمیشه، در حالی که همین حرفایی که آلیوندر داره میزنه آخر داستان رو تعیین میکنه.
دقیقاً اون فصل اشتباه نقشه است فکر میکنم اسمش، تو یادگاران آره. مرگ یه همچین ایراد چیزی باید باشه. ایراد نقشه، باری کله اون فصل ایراد نقشه تو کتاب یادگاران مرگ دقیقا منبع و مأخذش همین این حرفاییه که آلیوندر اینجا به هری میزنه دیگه.
و چقدر واقعا این فلشبک هایی که به این قسمت ها میخوره جذابه، یعنی برای من یکی که خیلی به هم میچسبه که یهو مثلا تو کلی از روند داستان پیش رفتیم یهو برمون میگردونه، بر دستمونو میگیره پرتمون میکنه قسمتی که اصلا خیلی خیلی وقت پیش ازش میگذره، خیلی زمان ازش میگذره.
آره، حالا امین جان عزیز دل تو نظرت چیه؟ آقای دیوان ساز،
به نظر من اتفاقی که تو فصل 10 هالووین میفته تو توالت برای بچه ها همون با ترول بالترین اتفاق سنگ جادوه. البته بخشش به خاطر اینه که وصل به خاطراتم موقعی که برای اولین بار فیلمو میدیدم، حالا اولین بار اون صحنه فیلمو ندیدم فقط، ولی خب اون صحنه رو خیلی خوب یادمه وقتی داشتم میدیدم، برای همین کلن از این بخش کتاب و از اون بخش فیلم خیلی خوشم میاد.
حالا شما هم این باحال‌ترین اتفاقی که تو کتاب سنگ جادو میفته رو واسمون توی شبکه‌های اجتماعی مختلفی که داریم، حالا چه دمنتور چه وزاردینگ سنتر، واسمون کامنت کنین.
حالا الان به ذهنم رسید میتونیم مثلا بگیم که به نظرتون چه شیء جادویی تو این کتاب معرفی شد که به نظرتون از همه باحال‌تره؟ دیگه میدونم شنل نامرئی کننده یکی از محبوب‌تریناش دیگه، منم خودم نظرم همونه.
آره شنل خیلی حال میده، ولی من یادآورم به دردم میخوره واقعا.
آره به درد منم میخوره.
والا شما سه تا یادآور به دردتون میخوره فقط تو نه.
به درد تنها کسی که نمیخوره میلاد اصلا بیشتر.
به عنوان چرا خوابم ازش میتونیم استفاده کنیم چون همیشه قرمز میمونه برامون.
آره.
آره دقیقا منم همون چالش نویلو دارم.
آره به درد نمیخوره.
من یادش نمیاد که چی یادش.
پس همون شنه. شادی تو چی؟
ببین یه دونه شنل داشتیم، یه دونه آینه بود دیگه، چوب دستی بود، چوب دستی بود.
به نظرم جغدام یه چیز جادویی، یه نفر کامنت گذاشته بود اینو که جغدام به هر حال به جغدایی که ما داریم فرق میکنه دیگه، پس اونا میتونن یه چیز جادویی باشن، یه موجود جادویی.
البته البته
فرق میکنه دیگه.
در قدیم کلاخ‌ها و کبوتر هم نقش همین جغدا رو بازی می‌کردن.
کبوتر نامه‌بر داشتیم دیگه.
و فارغ از اینا من جغدا رو انتخاب نمی‌کنم چون دو تا عروس هلندی تو خونه دارم، زیاد احساس نیاز بهشون نمی‌کنم.
جارو هم داریم، جارو چی میگن بهش، اینی که میشینن روش.
جارو پرنده.
جارو
پرنده هم داره.
برومستیک.
بله.
من اگه بخوام انتخاب بکنم فکر می‌کنم چوب دستی انتخاب کنم چون همه کار می‌کنن دیگه واسه آدم. دانه آره، چشای جادویی مورد علاقه من چوب دستی.
حتی اگه بلد باشی میتونی خودت نامری هم بکنی، چنل نمیخوای.
باریکلا
خیلی دیگه باید بلد باشی.
حتی اگه بلد نباشی میتونی توی سوراخ دماغ ترول هم فرو بکنی، یا حتی
بله
به عنوان کنده آتیشش بزنی.
آره.
من اگه بخوام انتخاب کنم گلدن اسنیچ رو انتخاب میکنم که به شرطی که حافظه بدنیش با من سینک شده باشه. چه جالبه دیگه، اینجا میگیری باش بازی میکنی میپره، این حقی که تو یادگار مرگ باش بازی میکردش. من اگه بخوام چیزی انتخاب کنم گلدن اسنیچ انتخاب میکنم.
خاموش کنم یکی دیگه از اشیای جادویی بود که توی این کتاب باش آشنا شد. حالا یه سوال دیگه من میخوام بپرسم، اونم اینه که درس جادویی مورد علاقتون توی سال اول چیه؟
باه باه
باه باه
بر اساس چیزایی که تو سنگ جادو تعریف کرده بگینا، نه که مثلا چون سال بعدی دفاع
زرنگبازی در نیارین، فقط کتاب اول.
پرواز.
من معجون سازی رو دوست دارم. من کلا به شیمی هم علاقه داشتم، به کارهای آزمایشگاهی و اینا، به خاطر همین معجون سازی رو دوست دارم.
سر اون کلاس بودم با اون استاد، من از استرس سکته کرده بودم.
بله اون 100%. ولی معجون سازی رو دوست دارم دیگه. این شیشه های چیزای مختلف توشه اینا جذابه دیگه، رنگ و رنگ.
اصلا خود کلاسش هم چون تو دخمه و تاریکیه مرموز بود.
ولی من از فضای کلاس پروفسور اسپراوت بیشتر خوشم میاد. از اونجایی که عاشق گلخونه و گلخونه گردی هستم، فضای کلاس پروفسور اسپراوت رو خیلی دوست دارم. ولی از بین درس ها قطعا میدونم که وردای جادویی خیلی به کار آدم میاد و من شایه مورد علاقه هم چوب دستی بود. با این حال من پرواز رو خیلی دوست دارم، چون فکر کنم چیزیه که یه تجربه که جادو میتونه به آدم هدیه بده.
آره خیلی خاص‌تره.
حتی مثلا اونجایی که تو کتاب فصل روز مسابقه بود، آره درست
فصل آره کویدیچ
بود که هری با چوب دستی میره اسنیپ رو توی جنگل ممنوع دنبال میکنه، اون وصلی که داره میکنه مثلا تو اون ارتفاع داره به درخت ها میخوره، همون تجربهش، همون حسش خیلی حس شیرینی بود واسه من.
البته شادی اون تیکه که گفتی هری میره توی جنگل ممنوع تو فصل نیکولاس فلامله.
آره میگم
آخر فصل نیکولاس فلامل.
من در کنار این که چیزی که امید گفت و خیلی دوست دارم، یعنی پروازو، و حالا نمیدونم چجوری بگم، تجربهشو داشتین یا نه
پرواز؟
نه آره تقریبا شبه پروازو نمیدونم تجربهشو داشتین یا نه.
آره.
مثلا خب من
های بشین
نه نه دیگه نشه که نمیگم که مثلا بری یه چی بزنی بری بالا، اونو نمیگم.
مرسی از صراحت کلامت.
آره نه من مثلا چند سال پیش کیش بودم، این توی کیش یه قایقایی دارن که سوار میشی پشت چت بازه، بعد تنابو ول میکنن مثلا تا ارتفاع 120 متری میری بالا، و مثلا واقعا از یه ارتفاعی که میری بالاتر یه حس فوق‌العاده‌ای به دست میده، یه سکوتی اطرافتو میگیره، یعنی قشنگ انگار که از تمام هیاهوی دنیا جدا شدی و وارد یه قلمرو جدیدی شدی که هرگز تجربهشو نکردی، و اون حالا پیچش باد و اون سکوت و اون حس آرامشی که بهت دست میده خیلی چیز لذت بخشیه. اما درس مورد علاقم اینه که اگه پروفسور مک‌گوناگل قرار باشه بهم درس بده، تغییر شکل رو خیلی دوست دارم.
فصل مورد علاقه من بدون شک فصل اوله، حالا صرفا به دلیل احساسی. هیچ وقت اون لحظه‌ای که این فصل خوندم و برد شدم به دل این قصه از ذهنم فراموش نمیشه، خیلی باحال بود اون فصل. البته میشه اون فصل آخرم گفت که اون گره‌گشایی‌های خیلی فوق‌العاده و شیرینی داره، ولی فصل اول برای من یه چیز دیگه است.
در مورد کتاب سنگ جادو، فصل مورد علاقه من همون فصل آینه نفاق انگیزه، یا در واقع آینه اریسه.
فصل تاثیرگذار کتاب اول برای من قطار هاگوارتس. مفهومش هم برام اینجوریه که همیشه بعد از یه مدتی، مهم نیست چقدر باشه، ممکن 11 سال طول بکشه، ولی دوران سخت تموم میشه، نامه هاگوارتس میاد، بلیتش هم میاد و سوار قطار میشم و دیگه پشت سرم هم نگاه نمیکنم.
فصل مورد علاقه من از کتاب اول فصل آینه نفاق انگیز بود، چون وقتی اون فصل رو میخوندم، اون بخش از فیلم رو میدیدم، واسم سوال پیش میومد که اگر من جلوی این آینه قرار میگرفتم چی میدیدم؟ مهمترین و درونیترین خواسته قلبی من چیه؟ یا آدمای اطرافم، خانوادم، این آبری که داره رد میشه، دوستام، اگر اینا جلوی آینه بودن چی میدیدن؟ واسه هم اون بخش از داستان واقعا درگیر کننده بود و دوست داشتم بدونم حتی خواسته درونی خودم چیه، مهمترین خواسته من چیه.
فصل مورد علاقه من از کتاب سنگ جادو فصل کوچه دیاگون بود، چون یه جورایی ورود ما به دنیای جادویی بود و اون همه چیزای جالب در یک جا خیلی لذت بخش بود. من هنوزم که هنوز خیلی با اشتیاق میرم سراغ اون فصل رو میخونمش.
فصل مورد علاقه من بیشتر فصل هفت خان بود، هفت خانی که خانم شادی گفت توی پادکست، علی خصوص قسمت مرجون ها و شطرنج و همینطور فصل آخر که در واقع فصل بود که نقطه اوج داستان بود.
فصل محبوبم الان آینه نفاق انگیزه، چون که اختراع خیلی جالبیه. یعنی من همیشه فکر میکنم آدمای مختلف تو جاهای مختلف دنیا اگه جلوی این آینه وایستن چی میبینن، اصلا آرزو کردن به چه مفهومه. من خودم که شخصا نمیدونم ممکنه داخلش چی ببینم، و اینکه ممکنه سال به سال، ده سال به ده سال، ماه به ماه، روز به روز فرق کنه آرزوهای ما توی این آینه.
فصل مورد علاقم جنگل ممنوعه. به خاطر حال ما جنگل ممنوع شه، ما یه سری اطلاعات داریم. ما هم فکر میکردیم که اسنیپ پادسنگو بدزده و ما هم با هری فکر میکردیم، و به نظرم اون حالت معماگونش خیلی باحال بود. بعد دیدن ولدمورت و اینها خیلی باحال بود.
فصل مورد علاقه من همون فصل اوله، پسری که زنده ماند، به خاطر اینکه شیوه داستانگویی رولینگ انقدر برام جذاب بود که هری آروم و بی‌دغدغه خوابیده و به قول خود کتاب نمیدونست که تو چند هفته آینده دادلی پسر خالش اونو نیشگون میگیره و حالا در ادامه چه اتفاقاتی قرار براش بیفته.
فکر میکنم در مورد فصل آینه نفاق انگیز، یک فصلی هست که بازم مخاطب احساس میکنه خب نه، این یه کتاب فانتزی بچگانه نیست، یه کتابی هست که میتونه بار دراماتیک داشته باشه، میتونه سایه های تاریکی رو توش ما ببینیم که هرچند توی کتاب اول کمتر هست و این رفته رفته بیشتر میشه، ولی خب از همونجا متوجه میشیم که این یه داستان معمولی نیست به نظر من.
فصل مورد علاقم والا فصلای قشنگش زیاده، ولی یکی از فصلایی که خیلی دوستش داشتم فصل همون آینه اریست بود که خیلی بحث جالبی بود، مخصوصا توی پادکست هم خیلی قشنگ بود. با همین فصل جنگل ممنوع، اونم خیلی هیجانش بالا بود، خیلی قشنگ بود. مخصوصا اون موقعی که بچه بودم بار اول خوندم، اون موقع خیلی هیجان انگیزتر بود.
خب بخش بعدی که میخواییم در موردش صحبت کنیم کلن میپردازه به مبحث کتاب، و قسمت اولش اینه که میخواییم در مورد چاپ کتاب توی دنیا صحبت کنیم. حالا اینکه چه اتفاقاتی افتاده و اینکه این کتاب با چه کیفیتی به چه شکلی تو جاهای مختلف دنیا چاپ شده.
خب من یه خلاصه از این بگم که این کتاب چجوری به چاپ رسید. خب تقریبا چند دقیقه پیش گفتم که خانم رولینگ تابستون سال 1990 این ایده تو قطار به ذهنش میرسه، و حالا طی چند سال سختی که خانم رولینگ داشته و خیلی معروف داستان زندگی ایشون توی در واقع اسکاتلند و توی پرتغال، خانم رولینگ این کتابو مینویسه در عرض یه چیز هولوش 5 سال، و سال 1995 نوشتن کتاب به پایان میرسه. بعد اینو با یه ماشین تحریر قدیمی تایپ میکنه، میفرسته واسه 12 تا انتشارات، و این انتشارات ها رد میکنن تا اینکه انتشارات 13 قبول میکنه که کتاب سنگ جادو رو چاپ کنه. البته خب حالا مثلا اسمو تغییر میدن و اسم در واقع نویسنده رو خلاصه میکنن و نمیدونم یه سری داستانا که حالا به جزئیاتش نمیپردازیم. و بالاخره 26 ژوئن 1997، یعنی 5 تیر 1376 کتاب هری پاتر و سنگ حالا کیمیا یا سنگ جادو توی بریتانیا توسط انتشارات بلومزبری منتشر میشه.
البته منم اینو خاطر نشان کنم که امروز یعنی 5 تیر ماه 1400 که برابر با 26 ژوئن سال 2021 دقیقا همون روزی هستش که سال 1997 سال 1997 واسه اولین بار کتاب هری پاتر و سنگ جادو منتشر شد.
24 سال گذشته.
بله، دقیقا امروز 24 سالگی کتاب هری پاتر و سنگ جادوه.
خیلی اتفاقی هم هست.
بله، ما خودمون هم همین الان تقویم
دقیقا ما از 10 اسفند شروع کردیم امروز شد پنجم تیر.
بله، دهم اسفند تولد دمنتور و ویزاردینگ سنتر کار شروع کردیم و آخرین فصل کتاب اول شد توی تولد انتشار کتاب اول، که خیلی اتفاقی و جالب و دوست داشتنیه. و این داستان چقدر جادوییه، شما ببین هر اتفاقی واقعا که افتاده واقعا جادویی بوده.
خب همونطور که خشایارم گفت و اکثر طرفدارای هری پاتر میدونن، کتاب هری پاتر رو خانم رولینگ به نزدیک 12 ناشر سپرده و دست آخر این بلومزبری بوده که کتابو قبول کرده و چاپ کرده. بعد از اون توی نمایشگاه کتابی بوده که اسکولاستیک هم با کتابای هری پاتر آشنا میشه از طرف ایالات متحده. بعد دیگه پای هری پاتر که به آمریکا باز میشه خیلی جهانی تر میشه و شروع میکنه به اون رشد عجیب و غریبش. انتشارات آمریکایی اسکولاستیک هم کتابو اول سپتامبر سال 98 منتشر میکنه که تصمیم میگیرن عنوان کتابو یه تغییری بدن که به زعم خودشون برای خواننده‌های آمریکایی قابل فهم تر باشه، تصمیمی که خانم رولینگ باش مخالف بوده. دیگه از اون روز به بعد انتشارات اصلی هری پاتر که بلومزبری و اسکولاستیک به حساب میان تا الان همینجور دارن با مدل‌های مختلف کتابو منتشر میکنن، از مصور و نسخه کودکان و نسخه بزرگسالان گرفته تا نسخه‌های سالگردهای مختلف 15 و 17 و 20 و نسخه‌های دیجیتالی که اخیراً اومده، چون خانم رولینگ اوایل علاقه نداشته کتابا به صورت دیجیتالی منتشر بشه، ولی بعد از پاترمور این اتفاق میفته و کتابا ایبوک هم پیدا میکنن. در مورد کتابای صوتی هم نمیتونم هیچی نگم، چون خیلی من کتابای صوتی رو دوست دارم، البته فقط من نه، یعنی من به شخصه خیلی دوست دارم.
امید استیون فرای بودش نریتور کتاب صوتی. آره چقدرم کاراکتر جذاب و دوست داشتنی داره.
آره استیون فرای گوینده کتابای صوتی هری پاتر بریتانیایی که خیلی چهره معروف و هنرمند و سرشناس و جایزه های مختلفی برده.
من یه اشاره کنم بس کسایی که نمیدونن چهره آقای استیون فرای کی هستش و چه شکلی هستن، یه یادآوری کنم کسایی که فیلم هابیت رو دیده باشن، قسمت دوم هابیت اون حاکم شهر دریایی، اون حاکم شهری که ماهیگیرا توی زندگی میکردن، اینشون نقشش رو ایفا کرده و توی فیلم هم صدای خودشه، میتونین بشنوین که چقدر صدای جالب و جذابی داره و فکر کنین که این آقا کتاب هری پاتر رو واسه شما به صورت صوتی در آورده باشه.
البته آخرین کتاب خانم رولینگ ایکاباگ هم استیون فرای کتاب صوتیش رو تولید کرده. کتاب صوتی آمریکایی هم آقای جیم دیل گفته که اونم خیلی جذابه. توی مستند هری پاتر و تاریخ جادو یا تاریخ جادو هری پاتر، این آقای جیم دیل هم یه سری از خاطرات کتاب صوتیش میگه، استیون فرای هم میگه، چون جفتشون مهمون کتاب صوتی هری پاتر و تاریخ جادو هستن. این جیم دیل برای کتاب سنگ جادو میگه که خیلی سر صدای هگرید اذیت میشده برای اینکه میخواسته با لهجه اون بگه، هر دفعه که به فصل هگرید میرسیده آخر سر که کارش تمام میشده صداش تا آخر روز گرفته بوده و اذیت بوده همیشه، اینقدر زحمت میکشن.
آره مثل شادی ما که صدای ولدمورت رو در آورده.
اصلا صدای ولدمورت رو ضبط کردم، تا الان دارم عوارضش رو پذیرفتم. هر یک کلمه در میارم مجبورم صدا صاف کنم.
تا اینجا اومدیم من فقط یه اشاره کوچیکم به آقای جیم کی بکنم که کتابای مصور هری پاتر رو طراحی کردن که به زودی کتاب محفل ققنوسش هم میاد. تصاویر کاور اپیزودهای ما هم از طراحی‌های ایشونه که فوق‌العاده زیباست،
حاصل دسترنج آقای جیم کیه که واقعا اصلا واقعا زیباست، خیلی خوشگله.
چطوری من بعضی وقتا اینطور چیزا رو نگاه میکنم یا مثلا اثرهای فاخر رو میبینم از خودم میپرسم چطوری یه آدم میتونه اینقدر مستعد باشه؟ مثلا این سال 10 بار راجع به رولینگ پرسیدم از خودم، چطوری یک نفر میتونه اینقدر خلاق باشه؟ خیلی عجیب غریبه.
واقعا هم انرژی میذارن.
دقیقاً تو حساب کن همین افرادی که الان نام بردیم فقط سر راجب مجموعه هری پاتر، این افرادی که دور هم دیگه جمع شدن هر کدوم چقدر میتونن خلاق باشن، هر کدوم میتونن چقدر توی کار خودشون خفن و حرفه‌ای باشن که یه همچون کتابی رو یکی بنویسه، یکی این تصاویر زیبا و فوق‌العاده زیبا رو واسش تهیه کنه، یکی بیاد اونقدر قشنگ به تصویر بکشدش، حالا تو بعضی از فیلم‌ها البته فیلم جالب و جذابی رو برای ما تهیه بکنه.
البته مثلا حالا در مورد فیلم ها ما توی اپیزودهای بعدی صحبت میکنیم، ولی ببینید مثلا بحث فیلم ها یک کار گروهیه دیگه.
بله.
ولی برای همچین چیزا یه کار شخصیه و مثلا آره. یک نفر بیشتر 90% کار رو یک نفر انجام داده شده.
درسته.
و
درسته.
این ارزش کار رو خیلی بیشتر میکنه.
کما اینکه ما باید اینم در نظر داشته باشیم که توی خیلی از کشورهای دیگه برعکس کشور عزیزمون ایران، نگاهشون به کتاب و نشر نه تنها یک صنعت درآمدزاست، بلکه چیزی فراتر از این بهش نگاه میکنن و وقتی یه کتابی مثل هری پاتر اینجوری فراگیر و به قول خود انگلیسی ها یه فنامنان میشه، یه پدیده جهانی میشه، قطعا بیشتر روش مانو میدن و قطعا دوست دارن کاری کنن که ماندگاری این اثر فقط محدود به اون دوره یا اون بازه زمانی نشه، یعنی یه اتفاقاتی بیفته که این ماندگاری همینجور طی جریان روز همینجور ادامه پیدا کنه و ادامه پیدا کنه،
جوش باقی بمونه.
باری که الان جوش باقی بمونه، کما اینکه واسه خود اونا هم درآمدزایی داره. به هر حال شاید الان آدمایی هستن تو دنیا که شاید مثلا تمام جلدایی که به زبان انگلیسی هری پاتر چاپ شده رو جمع کرده باشن، دارن.
بابا کلکسیونرایی هستن،
آره،
آفرین، ادیشن های مختلف هستن، دنبال چاپ مثلا اولین چاپ ها هستن یا اصلا از هر چاپی یه نسخه دارن.
دقیقا.
خیلی زیادن. بعد تو حساب کن ببین اینا همه، بابا میلاد، اینا همش سیاست گذاری های شاید میشه گفت درست و
درسته
به جا. بله، هستش. بله. اومدن پس
سیاست گذاری های درسته
واسه محصولی که بالقوه خودش خیلی ارزشمنده، در همون حد هم اومدن ارائهش رو، حالا به قول تو واژه ساده و خلاصه مفید، خفن پیش بردن تو هر کدوم از زمینه‌ها. آره. کتاب صوتی، کتاب تصویری، فیلم، موسیقی، وای خدای من،
موسیقی، بازی ویدیویی، حتما تو. آره. همه صحنه.
بعد یه چیز ساده است، شما کوچه یعنی یه تاجر ساده هم اینو متوجه میشه که شما اگه واسه محصول خرج کنی بیشتر ازش در میاری. دقیقا واسه این هم همینه، اینا هزینه میکنن، بهترین گوینده رو میارن کتاب صوتی تولید کنه، از اون طرف کتابشون بیشتر فروش میره و بیشتر در میارن. هزینه میکنن یه نقاش حرفه‌ای میارن مثل جیم کی، که مثلا خود جیم کی یا من میدونم جلسات طولانی مدت واسه هر کتاب با خود خانم رولینگ داره و از حرفای ایشون استفاده میکنه، نقاشی ها رو میکشه، و از اون طرف کتاب یه محصول فوق‌العاده فاخر در میاد و فروش خیلی خوبی میکنه. اینجا اینجوری نیست. ما اصلا کما این که مردممون که اصلا قربونشون برم کتاب که نمیخونن، مطالعه که ندارن، الحمدلله کی میره شبای برقه نگاه کنه، خب مطالعه که ندارن. بعد از اون طرف هم کافی کتاب بیفته دست یه انتشاراتی که فقط دنبال این باشه که بخواد بکنه دیگه. من حالا اسم نمیارم، با انگوشتم اشاره نمیکنم کدوم انتشارات، ولی خودتون میدونین که فقط دنبال این باشه که این کتاب چاپ بشه و بیاد بیرون و بخواد بفروشه. مثلا 20 سال از روش گذشته باشه، طرح جلدش هیچ تغییری نداده باشه، بعد چه میدونم 20 خورده ای سال از روش گذشته باشه، یه ادیت مختصر و مفید روش نکرده باشه، از همون ابتدا هیچ نظارتی روی ترجمه کار نداشته باشه، فقط همین این چاپ بشه، بره سریع چاپخونه، این فایل پی دی اف سریع بره چاپخونه، از دستگاه چاپ بشه، بیاد بیرون، پخش بشه تو بازار و فروش بره. این شکلیه که خب معلومه کسی نمیره دنبال این. اولا که خب مثلا یه بچه 14 ساله طرح جلد کتاب سنگ جادوی کتابسرای تندیس اون قدیمی رو ببینه وحشت میکنه، مخصوصا با اون ازرائیله که یه داس رو دوششه. حالا صحبت میکنیم در موردش، ولی خب نمیبینه، یارو میبینه میترسه نمیخره دیگه. تا اینکه شما مثلا طرح جلدی که همین آقای جیم کی الان کار کرده واسه کتاب مصور هری پاتر، شما نگاه کن ایستگاه سکوی 934 رو فکر کنم یا ایستگاه هاگزمیده که قطار وایستاده جوی جوغ داره پرواز میکنه، بچه ها وایستادن کنار قطار، اصلا همین این جذابیت این قطاره رو نگاه کن توی تصویر. مگه میشه که یه بچه 11-12 ساله رو جذب خودش نکنه؟
دقیقا. حالا در تایید حرفت میخوام اینم بگم که ببین محتوای ارزنده، حالا ما داریم میگیم که سیاست گذاری شده، روی فروشش، روی صنعت چاپش، روی صنعت تولید محتواهای جانبیش. ولی یه چیز دیگه هم میخوام بگم. ببین ما الان توی دور زمانی داریم، تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم، تو سال 2021 داریم زندگی میکنیم و الان برای ما خیلی چیز عادی هستش توی این دنیایی که محتوا داره از در و دیوارش میریزه. خیلی عادیه که میان یک محتوا یا یک خواننده، یه گروه موسیقی، یه کتاب، یه فیلم، یه چیزی رو بولدش میکنن، تو بوق و کرنا میکنن که چیزی که از تو خالی هست که مثلا فروش بره. خب دیدیم نموناش کم نیستن تو صنعت موسیقی، تو صنعت فیلم، تو صنعت کتاب که یک بازه خیلی کوتاه ترند میشن، میفروشن و خدافظ شما دیگه تموم شد. ولی مجموعه هری پاتر اساسا محتوا اینقدر ارزشمند و قوی هست که هر چی به این زیورالات هم اضافه کنن، هر چی محتوای کتاب صوتیشو خفن‌تر کنن، هر چی چاپ جلداشو، هر چی جلدای ادیشنای مختلفشو، هر چی فیلماشو، موسیقیاشو بهتر بکنن، یکی از یکی بهتر میشه. میخوام بگم ما نباید اینو فراموش کنیم که اصل محتوا خودش چقدر ارزنده است توی این دنیای بازار محتوا. اینم واقعا نباید فراموش بکنی.
اصلا نه، اصلا من این حرفایی که زدم مرتبط به محتوا نبود، یعنی ما از نظر فاخر بودن این اثر که اصلا صحبتی میکنیم نه قیاسی میکنیم، چون فکر میکنم که اصلا قابل صحبت نیست. این یه اثر غنیه، یه اثر فاخر ادبیه. ما بحث نشرشو داشتیم میگفتیم و چاپشو داشتیم میگفتیم و این رویکردی که توی دنیا وجود داره واسه یه چاپ و نشر یه کتاب که به چه شکل ارزش میدن به یه محصول و نه تنها اون محصول واسه شون جنبه فرهنگی داره، بلکه یه صنعته، یه صنعت پولسازه، یه صنعت درآمدزایی که به نحو احسن ازش استفاده میکنن.
حالا من منظورم این بودش که توی همین صنعت چاپ که داریم مثال میزنی، نمونه هایی هستش که مثلا 10 هفته توی صدر فروش کتاب، پرفروشترین کتاب دنیاست. خب بله. ولی میبینی ترنده بعد یه سال، بله. بعد 10 ماه، بعد مثلا 15 ماه اصلا خدافظ شما، تو اصلا ردی از اون کتاب پیدا نمیکنی. توی بازه کوتاه ترند میاد تو صدر فروش، بعد خدافظ شما. ولی منظور من اینه که تو ببین الان 20 و چند سال داره میگذره از اولین چاپ کتاب هری پاتر، هنوز اینقدر پرفروش، هنوز اینقدر جذاب.
دقیقا اشاره کردیم دیگه، یعنی هم من هم امید الان گفتیم دیگه، انتشارات و کمپانی‌های مختلف و حالا دپارتمان‌هایی که دخیل هستن تو این امور دارن این کار رو انجام میدن که اون تب و تاب، اون جوی که هری پاتر داشت باقی بمونه، چون چیزیه که مهمه که به نسل‌های بعدی انتقال داده بشه. میدونیم مثلا من نمیدونم، اصلا نمیخوام کتاب دیگه ای هم مثال بزنم، چرا تو ذهنم هستا الان چند تا رمان دیگه ای هستش که تقریبا تو همین سبک و سیاقه ولی اینجوری منتقل نشده به نسل‌های بعدی. خب ولی هری پاتر رو نه، چون اثرش، چون مضمونش، چون محتواش مهمه، سعی بر این میکنن علاوه بر درآمدزایی که ازش دارن منتقلش کنن به نسل‌های بعد، یعنی اون پدیده باقی بمونه، چون محتواش مهمه. چیزی که داره ارائه میده توی ذهن یه بچه، بذری که داره این کتاب تو ذهن یه بچه میکاره، چیز مهمیه، چیزیه که باسه 50 سال دیگه دنیا یه حرکت مفید حساب میشه. اینه که مهمه، باید منتقل بشه به نسل‌های آتی.
آره این که گفتی شادی، حتی عکسش هم وجود داره، یعنی حتی وقتی که مثلا یه فیلمی مثل فیلم جانوران شگفت‌انگیز 2، فیلم جنایات گریندلوالد که حالا مشکلات بسیار زیادی داره از نظر مسائل مختلف حواشی که داشت، یا حتی از نظر فیلمنامه و مسائل مختلفی که حالا منتقدا نسبت بهش در واقع نظر منفی داشتن، باز هم فروش کمی نکرد، یعنی که باز هم خیلی ازش استقبال میشه. یعنی شما ببین اون پایه داستان چقدر غنیه،
اون بذر اصلی،
بله
آره،
بنمایه،
که وقتی همچین شکست بزرگیشون تازه میشه این.
دقیقا
من دوباره اینجا تاکید میکنم که این ناراحت کننده است که ما کتاب فارسی نداریم که بشه یه بچه رو، یه کودک و یه نوجوان رو اینجوری به خودش مشغول کنه و حالا نمیگیم که به فاخر بودن هری پاتر برسه، ولی خب نداریم که یه کتاب باشه که یه بچه رو کتاب خون کنه، یعنی ترغیب کنه که یه بچه یه کتاب رو دستش بگیره و شروع به خوندنش کنه. و فکر میکنم آخرین اثر ایرانی که یه همچین پتانسیلی داشتش قصه های مجید آقای هوشنگ مرادی کرمانی بود و بعد از اون ما متاسفانه توی ادبیاتمون غافل بودیم از این اتفاق.
البته هری پاتر تو کل دنیا انقدر تاثیرگذار بوده.
من میگم اصلا نمیخوام، آره منم نمیخواستم مقایسه کنم، فقط این جای خالیه مایوس کننده است، یه خود ناراحت کننده است.
البته من اینو بگم که شاید داشته باشیم، ولی خب نحوه ارائه‌ای که به حال انگلیسی‌ها یا آمریکایی‌ها، حالا بیشتر آمریکایی‌ها تاثیر داشتن توی شهرت هری پاتر، شاید آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها خب خیلی بهتر کتاب‌هاشون رو و محصولات فرهنگیشون رو میتونن ارائه بدن به مردم خودشون، به مردم جهان، که باعث میشه دیده بشه. شاید خیلی کتاب‌ها و خیلی اثرات هنری، حالا اگه بخوایم تو دسته مثلا فرهنگی بگیم، شاید خیلی اثرات فرهنگی زیادی باشه توی کشورمون که درست ارائه نشده، یا تیغ سانسور و ممیزی باعث شده که از اون ارزش اثر کم بشه.
منم اصلا منظورم بخش جهانی نبود، من فقط و فقط صرفا اینو گفتم همین جای خالیش بین فارسی زبانها داره احساس میشه. آره. صرفا هم منظورم ایران نیست، ممکنه منظورم همه مردمیه که به زبان فارسی صحبت میکنن، کشورهای همسایه‌مون تاجیکستان، افغانستان، اینا فارسی زبان هستن و خیلی راحت میتونن محتوای فارسی که ما ارائه میدیم و یا اونا ارائه میدن و ما بخونیم یا اونا بخونن. منظورم این بود، ولی خب این جاش خالیه دیگه، چون قابل کتمان آره. نیستش.
شخصیت تاثیرگذار توی داستان سنگ جادو به طور اخص برای این داستان به نظر من دادلیه. شخصیت های دیگه ممکنه در طول داستان خب تاثیرگذارشون بیشتر بشه یا چیز، ولی به نظر من دادلی برای هری خیلی تاثیرگذار بود، چون دادلی باعث شد که هری با کسی مثل دریکو دوست نشه. در واقع نماد ادب است که آموختی از بی ادبان بود برای هری، چون مسیر زندگی هری رو یه جورایی مشخص کرد. هری با خودش تصمیم گرفت که با آدمی که خیلی شبیه دادلیه، این دریکو مالفوی، دوست نشه.
شخص تاثیرگذاری من هاگرید بود، خاطر اینکه من خودم از آدمایی هستم که ممکن یه رازی ها که میگم حالا یه جوری تو حرفام سریع اطرافیان بفهمن، یعنی یه جوری زود فاش بشه بدون اینکه حتی خودم بفهمم که اون رازو گفتم.
شخصیت‌های مورد علاقه من توی کتاب اول هرمیونی و مینروا مکگاناگل هستن، که علت این که این دو تا شخصیت دوست دارم اینه که این دو تا شخصیت ارزش خیلی زیادی برای علم قائلن و به نظرم توی دنیای امروز بیشتر به همچین افرادی نیاز داریم که ارزش واقعی علمو بدونن و براش تلاش کنن.
شخصیت تاثیرگذار داستان از نظر من روبیوس هاگریده، که کلن زد همه چی رو داغون کرد. اون که از بردن هری به کوچه دیاگون که جلوی هری سینش رو سپر کرد و گفت این بسته‌ای که من از گرینگوتس میگیرم محرمانه است، که از اونجا داستان کلید خورد، تا گرفتن تخم و اجدای دندانه دار نروژی و ادامه داستان. من فکر کنم اگر هاگرید نبود کلا لازم نبود این اتفاقات بیفته. یعنی این جمله که میگن جهان حاصل بی‌نظمیه، یکی از نمونه‌های بارزش همین هاگریده.
شخصیت تاثیرگذار در داستان سنگ جادو به نظرم دامبلدور بود، به دلیل اینکه برای کاراش برنامه‌ریزی داشت و سعی می‌کرد عجولانه تصمیم نگیره.
تاثیرگذارترین شخصیت خب طبیعتاً خود هری پاتر باید باشه، چون رولینگ نویسنده همه بیشتر قهرمانی‌ها رو به نام این ثبت می‌کنه، این شخصیت رو خیلی پرورش میده، با کل خلق و خوی این شخصیت ما رو آشنا می‌کنه و کلاً شخصیت اصلی دیگه پروتاگونیسته. باید ما همه چیز رو راجبش بدونیم، باید بیشترین تأثیر رو خواننده بذاره، ولی وقتی ایشون رو فاکتور بگیریم و فقط کتاب اول رو در نظر بگیریم، به نظر من هاگرید یکی از تاثیرگذارترین شخصیت هاست. چرا؟ چون با وجود اون چهره‌ای که رولینگ ازش ساخته، اون هیکل زمخت، اون فیزیک عظیمی که ازش واسه ما ایجاد کرده، یک شخصیت به شدت مهربون، بامزه و ناز و اخلاقهای خیلی کودکانه داره و عامل ورود هری پاتر به دنیای جادوگریه. کسی که دست هری رو میگیره و میبرتش به اون دنیا، کسی که اونو از اون بدبخت خونه، از اون غمکده نجاتش میده و به نظرم هاگرید میتونه تأثیر مهمی روی خیلی از آدمای دیگه بذاره، آدمایی که دیگران اونا رو جوری دیدن که خودشون به خودشون باور نداشته باشن، خودشون رو زمخت ببینن، نچسب ببینن. و اینجور آدم ها با این وجود رولینگ به ما نشون داده که یه آدم گنده، یه آدم پشمالو، یه نیمه غول میتونه اینقدر دوست داشتنی و مهربون و ناز باشن.
شخصیت تاثیرگذار، من یه شخصیت نمیتونم انتخاب کنم. به نظرم هر سه تا قهرمان اصلی قصه، هری و رون و هرمیونی، شخصیت های تاثیرگذار این قصه ان. کارهای اونا به نوعی میشه گفت یه پیش مقدمه ایه از اون سفر قهرمانانه ای کتاب هفت که اینا برای شکست دادن شر مطلق راهی میشن. اینجا هم به نظرم یه چیزی شبیه همونه و تاثیرگذارترین ها این سه نفرن که از بازگشت ولدمورت موقتا جلوگیری میکنن.
تاثیرگذارترین شخصیت هاگرید، من درست سوتی میداد ولی فکر کنیم اگر نبود، اگر این سوتیاش نبود چه اتفاقاتی میافتاد؟ طبیعتاً به این صورت داستان پیش نمیرفت.
شخصیت تاثیرگذارم که خب تو این کتاب به نظرم 100% هاگریده، به خاطر اینکه از دره گودریک هری رو میاره و دوباره میاد دنبالش تا اون رو ببره جایی که بهش تعلق داره و در روند داستانم که میبینیم همیشه یارو همراه هریه.
شخصیت تاثیرگذارم اگه بخوام بگم، توی کتاب اول هنوز خیلی از شخصیت‌ها واسه مخاطب ناشنا هستن. فکر میکنم که آلبوس دامبلدور اینجا یک جوری توی این کتاب معرفی میشه که از همون اول مخاطب کتاب احساس میکنه یک شخصیت قابل اعتماد هست، یک شخصیت قدرتمندی که همیشه حضورش باعث آسایش میشه. حالا هر چقدرم که وضعیت خطرناک باشه، زمانی که آلبوس دامبلدور وارد میشه توی هر جایی، اون مخاطب میگه خب خیالم راحت شد. فکر میکنم همه مخاطبان، همه کسایی که کتاب استارت میزنن و شروع میکنن، از همون اولی همچین حسی رو به آلبوس دامبلدور پیدا میکنن.
فکر کنم هاگرید از همه بیشتر تاثیر گذاشت، کل اطلاعات رو هاگرید در اختیار گذاشت و تاثیرش از همه بیشتر بود توی سیر این معما و ماجرا.
فکر میکنم برای من یه جورای اسم تاثیر گذار بود، چون اون اتفاقاتی که افتاد، اون سوء تفاهمایی که برای هری پیش اومد، باعث شد که من یه جورایی از این شخصیت بدم بیاد. یعنی با اینکه حتی توی اون کتاب فهمیدیم بعضی چیزا تاثیرش نیست، حس کردم که یه وایب بدی بهم میداد و این تا کتابای آخر با هم موند و بعد که دیگه حالا اتفاقاتی که افتاد. فکر می‌کنم شخصیت تاثیرگذار این باشه، البته برای خود من شخصا.
خب حالا در مورد این صحبت شد که به هر حال مدل‌های مختلفی این کتاب چاپ شده و خب اینا هر کدوم یه طرح جلدای مختلفی داشتن تو جاهای مختلف جهان و حتی تو همون مثلا بریتانیا که نسخه‌های مختلف چاپ شده، توی آمریکا که نسخه‌های مختلف چاپ شده. یه مختصری هم حالا مدیومی که ما داریم، مدیوم پادکست صوتیه و شاید خیلی نشه دقیق در مورد طرح جلد صحبت کرد، ولی حالا می‌خوایم یه اشاره‌ای بکنیم، یه مختصری صحبت کنیم در مورد طرح جلدهای مختلفی که کتاب حالا سنگ جادو تو جاهای مختلف جهان یا تو نسخه‌های مختلفی که چاپ شده.
درسته. حالا تو کشورهای همسایه مثل کشورهای عربی و ترکیه، ترجلدی که استفاده کردن همون ترجلد اصلی اسکولاستیکه که فقط عنوانو به زبون خودشون نوشتن، ولی کشورهای مطرح‌تر مثل آلمان و فرانسه و ایتالیا و ژاپن و اسپانیا و باقی کشورها ترجلد مخصوص به خودشونو دارن که اونا هم طی سالهای اخیر مثل بلومزبری و اسکولاستیک ترجلدشونو بعضن به روز کردن و با ترجلد جدید میفروشن. بعضیشون مثل فرانسه هم نسخه های ادالت بزرگسال و نسخه های کودک دارن. حالا به قول خشار نمیشه حالا به صورت صوتی ترجمه رو منتقل کرد، ولی خب تو اینترنت که قطعا میتونین پیدا کنین و نگاه کنین.
توی دمنتور و تو ویزاردینگ سنتر هم گذاشتیم مدل های مختلف ترها رو، بعضن گذاشتیم و حالا در آینده هم میذاریم.
همزمان با انتشار این اپیزود عکس‌ها رو توی شبکه‌های اجتماعی و سایت هم میذاریم، چه بسا الان که دارین گوش میدین گذاشتیم، برین نگاه کنین. ولی خب همیشه معروف‌ترین طرح جلد مال آمریکا و انگلیس بوده دیگه، انقدر واخه متنوع.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ.
Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
توی سال مختلف هی مدام تغییر کرده، همیشه اونا بوده که پخش شده، ولی خب به این معنی نیست که قدیمی ها رو هنوز نفروشن، اونا هم میفروشن ولی جدید ها خب بیشتر دیده شده. شاید
تازه جالبه تو دو نسخه دوباره چاپ میشه، یه نسخه هارد کاور و یه دونه پیپرباک.
آره
یه چیز جالب، من الان یه طرح جلدی دیدم که نمیدونم، فکر میکنم مال کشور پاکستان باشه و
اردوه به زبان
آره
اردوه.
آره که خیلی جالب بود باسم که اسم کتاب به زبان اردو شده هیری پوتر اور پاراس پتر و این کتاب ترجمه خانم درخشاندا اسقر خوخره که به زبان اردو ترجمه شده و فکر میکنم که اگه اشتباه نکرده باشم بله سال 1998 توی کشور پاکستان این کتاب، یعنی حالا جایی دیگر نمیدونم، ولی این کتاب سال 1998 چاپ شده و خیلی واسم جالب بود که انتشارات آکسفورد یونیورسیتی پرس اینو منتشر کرده و طرح جلد اصلی هم استفاده کرده، یعنی طرح جلدی که فکر میکنم قدیمی هم هست. مال طرح جلد مال کجاست؟
مال اسکولاستیکه.
طرح جلد آره. اصلی اسکولاستیکه.
آره طرح جلد اصلی.
خیلی جالب بود. الان من خودم همین الان اینو چشم خود بهش، خوبه که بهش اشاره کردیم.
طرح جلدای جالب واقعا خیلی زیاد داریم. حالا بعضیش هم هستش که حالا زیاد، مثلا به نظر من این طرح جلدای ادالت ادیشن بلومزبری اولیش مخصوصا واقعا اصلا جذاب نیست. حالا به نظر من مخصوصا طرح جلد کتاب اول، ولی توی طرح جلدا چیزایی که خیلی 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 خوب باشن هم هست. حالا هم طرح جلد قدیمی ها، ولی یکی از چیزایی که واقعا چشم من رو خیلی به خودش گرفت این طرح جلد جدیدی هست که ایتالیا داره چاپ میکنه. چقدر زیباست، چقدر قشنگه واقعا.
آره.
هر کدوم واقعا. از کتابا واقعا خیلی جالب. آره دقیقا.
کدومه؟
ببین اونی که فکر میکنم فاکتور مشترکی که توی همشون هست اینه که داره یک فضای معماری رو نشون میده، یعنی با توجه به یک فضا.
بله بله.
آره. توی طرح جلد سش آزکابان رو کشیده، چقدر خوشگله واقعا، خیلی جذابه.
معروف ترین طرح جلدام که همین طرح جلد اسکولاستیکه که خیلی جاها استفاده کردن، که خانم مری گرند پری کشیده اگه اشتباه نگم اسمشو، که من یه جایی خوندم موقعی که طرح جلد کتاب یادگان مرگ و مثلا تازه منتشر شده بود ازش پرسیده بودن که فیلما رو دیدی، بعد گفته که نه من به خاطر اینکه روی طرحم تاثیر نذاره اصلا هیچ صحنه از فیلما رو ندیدم.
اتفاقا این شخصیت مشابه تو داره.
خیلی میشونم خیلی طرح معروفیه و منم خیلی طرحای اونو دوست دارم نسبت به جیم که خودم... خیلی متفاوته. اصلا هری پاتر رو من میخونم اکثرا طراحیای این مری گرند پری میاد تو ذهنم،
مخصوصا این طرحایی که واسه هر فصل میزنش.
آره
آره آره اونام جالب بود.
توی کتابای ایرانی فکر میکنم فقط کتاب شاهزاده دورگیه داشتش اون طرح ها رو.
محفل قرنوس هم داشت.
نه یادگاران هم داشت.
محفل قرنوس هم داشت آره.
نه یادگاران نداشت.
نه یادگاران نداشتش چون الان کتاب یادگاران اصلا دستمه. یادگاران نداشتش ولی چیز داشت، شاهزاده دورگه و محفل قرنوس داشت. درسته،
اصلا شاهزاده دورگه توی فهرستش هم عکس‌ها رو کشیده بود.
آره آره.
نکته جالب اینه که انتشارات تندیس کپی رایت رو طبیعتاً از بلومزبری گرفته و این طراحی ها مال اسکولاستیکه توی بلومزبری که همچین طراحی هایی وجود نداره.
ای خدا.
البته من فکر میکنم که کلن لایسنس رو بلومزبری میفروشه، یعنی که
صد اصلا اسمشون تو بلومزبری بوده است.
آها.
حالا از طرح جلدایی که تو دنیا هست بگذریم، میرسیم به طرح جلدایی که توی ایران در مورد سنگ جادو روشون کار شده. حالا معروف ترینش همین طرح جلد قدیمی کتاب سرای تندیسه.
آره، کتاب سرای تندیس که طرح جلدشو از بعد انتشار کتاب هری پاتر و فرزند نفرین شده تغییر داد، وگرنه تا اون حدود 20 سال هم طرح جلد قدیمی بود که در موردش الان میلاد چند دقیقه پیش صحبت هم کرد. یه طرح جلد زشت و بی‌معنی و بی ربط که
کولاژی از عکسای مختلفی که
دقیقاً
عملا یه چیز کابوس ماننده دیگه.
حالا توی بیشتر این طرح جلدایی که ما دیدیم، نمیتونیم بگیم واقعا همه طرح جلدایی که تو همه کشورها پیاده شده خیلی خفنن، ولی یا همون طرح جلد اصلی رو کپی کردن یا سعی کردن یک آرت ورکی نزدیک به اون رو داشته باشن، یک نقاشی جدیدی رو داشته باشن. ولی ما این چیزی که الان داریم توی طرح جلد تندیس میبینیم یه التقاطی از یه سری کلاژ واقعا به نظر من بی ربط به هم دیگه هستش. یعنی حالا اصلا هدفم این نیستش که بخوایم با تندی برخورد کنیم با این طرح جلد، ولی من اون زمانی که بچه 11 ساله بودم و این کتاب شروع کردم به خوندن، مدت‌ها این کتاب رو میگفتم جلوی چشمم که فکر بکنم راجبش، به دونه دونه این آیتماش فکر بکنم. بچه بودم فکر میکردم خب مثلا حتما این یه چیز مهمیه که اینجوریه، ولی با اون عقل بچگی با خودم گفتم آخه مثلا توی این که بعد که تموم کردم تازه گفتم نکنه یه جایش مثلا اسرائیل داشت، یا نکنه این مثلا این یارو که داره با سیبیل میدوه اون کیه؟ آیا هری واقعا این شکلیه؟
اون کرکسه چی اون بالا؟
کرکس چیه؟ بعد این سائقه این وسط رد شده.
حالا باز ترجلد من با شادی فرق داره تازه.
آره واسه تو قدیمی تره.
آره بعد تو حساب کن امید، من تعصب داشتم که هر کتابی که میگیرم از این سری طرح جلد باشه. بعد من واقعا وای به خودم شک کردم، فکر کردم خب نه حتما این آیتما توی کتاب هست، من بعد برم توی کتاب بخونم بعدا متوجه میشم چرا عکسش این روه. بعد که خوندم بعد فکر به خودم شک میکردم نکنه اینا بود من نفهمیدم. خیلی عجیب غریبه.
الان ببین اگه بخوایم گیر بدیم، نگاه کن الان این جارویی که اینجا هری الان مثلا سوارشه،
اصلا جارو نیست، شبیه خاک اندازه، شبیه بیل شهرداری میمونه. به خدا شبیه بیل شهرداری.
نه 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 شبیه پاروه میلاد، پارو.
آره
این بچه چه نشیمنگاهش با جارو اینقدر فاصله داره، کجا نشست؟
آره
بچه اصلا سوئدی توره.
بعد من خودم روی این طرح جلد تنها المانی که مرتبط با هری پاتر میدونم این جغده است، که اونم هدویگ نیست قطعا. خب فقط این جغده من
ارول فکر میکنم.
آره
آره شاید این فقط این جغده، یعنی توی تمام این المان ها فقط این جغده شبیه یکی از کاراکترهای داستان میتونه.
یه یوتیوبر معروف هری پاتری هست که همه جلده آره. کتاب هری پاتر رو جمع میکنه، به طرح جلد ایران که رسید گفت من واقعا عجیب تر از این تا حالا ندیدم. اون همه طرح جلده کل دنیا رو دیگه دستشه.
ببین واقعا دیگه تقصیر ما، این دیگه ما نیستیم، این دیگه ما نیستیم که داریم انتقاد میکنیم به این طرح.
فکر کن با چه ذوق و شوق و با چه بدبختی مجموعه هری پاتر فارسی رو مثلا تونسته از ایران تو آمریکا پیدا
کنه.
آره.
حالا در مورد طرح جلد جدید تندیس هم یه صحبت کوچیکی بکنیم که
آخ
حداقلش اینه که شکیل تر شده، ولی باز به نظر من حسال جادویی نداره
به هیچ وجه.
اصلی هری پاتر هم من اصلا دوست ندارم، ولی قطعا از قبلی بهتره، در این حد نگه میدارم و این نکته هم اشاره میکنم که به نظر میرسه دستگاه چاپشون توی هر سری چاپ یه رنگ چاپ میکنه،
آره با رنگای مختلف
و اعتقادی به کد رنگی ندارن.
منظورم آره کتاب مختلف نیست، همین سنگ جادو رو شما نگاه کنید تو فروشگاه مختلف هر کدوم به یه رنگه
در تونالیتای مختلف.
و اینکه اینم بگیم که خیلی زشته که از المان کتاب استفاده که از المان‌های فیلم استفاده کردن واسه تغییر جلدشون. البته تغییری که نکردن، همون سنگ جادو فیلم هری پاتر و سنگ جادو رو یه کپی کردن، یه عکس انداختن، بعد نسخه ترانسپرنتش رو درست کردن و گذاشتن روی حالت بک‌گراند پورتری و بالاش نوشتن هری پاتر و فلان و تمام. یعنی تغییر خاصی نیستش.
حالا من الان به شدت انتقاد دارم ازشون که چرا اسم آقای کبریایی رو، حالا با تمام انتقاداتی که ما با آقای کبریایی داریم، چرا اسم دقیقا. آقای کبریایی رو توی عطف کتاب نذاشتین؟ چرا اونجا نوشتین آره. مترجم ویدا اسلامیه؟
خیلی واقعا کار بدیه.
این باعث شده که بخش قابل توجهی از شنوندهای ما هم دچار سردرگمی بشن که نه من کتاب خانم اسلامیه رو دارم و یکی بگه نه من کتاب کبریایی رو دارم. اصلا خانم اسلامیه کتاب رو ترجمه نکرده. خب اینو قبلا هم ما گفته بودیم،
خودش هم بارها گفته. اصلا
خودش که آره 100% رو جلد کتابم نوشته ترجمه سعید کبریایی. و خب بچه ها شاید بعضیشون دقت نکرده باشن، ولی اینکه عطف کتاب ننوشتم کار عجیبیه.
من اون روزهایی رو یادم میاد که در به در تو انواع اقسام کتاب فروشی شهر میگشتم تا سنگ جادو ترجمه خانم اسلامیه رو پیدا کنم و قلبم میشکست که بابا این کتاب رو باید خانم اسلامیه ترجمه کرده باشه، این آقای کبریایی کیه؟ آخر فهمیدم که شادی این یه واقعیتی که باید بپذیریش، اینو بپذیر، سنگ جادوی به اسم خانم اسلامی وجود نداره. و اونجا دیگه با این واقعیت روبرو شدم و دیگه دنبالش نگشتم.
حالا قبلا سیاستشون برعکس بود، الان مثلا رو جلد کتاب من اصلا اسم خانم اسلامی نه رو جلد هست نه رو عطف هست.
دقیقاً مال من هم نیست.
کتاب اسم ایشون هست.
بر من هم نیست.
خیلی بده، این خیلی زشته. من کتابی ندیدم که روش مترجم ننوشته باشه اسم مترجمو. من ندیدم خداییش.
مال من اصلا هیچ توی تر جلدم و مال خشایار امیدم همینه. هیچ آره. اثری از اسم خانم اسلامیه نیسته. شما فقط روی این آره. شما هم همینه، هیچ اثری از اسم خانم اسلامی نیست و شما فقط توی اون بخش فیپا داستانه، فیپا هم نه این پایینشه، که فقط نوشته که ویراستار ویدا اسلامیه. اصلا جای دیگه ای از کتاب یک اسمی از خانم
واسه امید ننوشته،
برای من اینجاش نوشته.
آره دقیقا مال من هم همونه.
آره
امید الان تو گفتی تو طرح جلد جدیدا اصلا حتی اسم مترجم هم روی ترجمه روی جلد ننوشته،
رو جلد زده
اینجا هست، رو عطف نیست. رو عطف زده ویدا اسلامیه که خب یعنی مترجم ویدا اسلامیه.
پکردم رو خود جلدم نزدیم،
کما اینکه ما خودمونم طی بررسی که طی سیزن یک لوموس داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اصلا این کتاب هرگز ویرایش نشده. حالا بگذاریم بریم سراغ بقیه تر جلدهای ایرانی که حالا آره. وحشتناکتر از این نیستن، لااقل اینه که
وحشتناکتر نیستن ولی کاملا آری از خلاقیتن. اکثرشون عکس فیلم سنگ جادو
دقیقاً پوسترهای فیلم رو گذاشتن.
آره ولی خب یه سری قدیمی ترا که هنوز فیلم نیومده بود هستش که خب اونا هم یه سری همچنان تصاویر کابوسواریه که ولی به بی ربطیه که انتشارات تندیس نیست.
این کدوم انتشارات بود که درست پوستر فیلم هری پاتر رو هری پاتر و سنگ جادو رو گوشه که
انتشارات بودن
انگار آره. مثل این که رفتی از انقلاب سی دی بخری.
دقیقاً انگار این دست فروش رو دیویدی
چاپ کردن تو کامر سیدی گذاشتن.
من ولی یک کتاب جالبی که حالا الان اینجا هستش و دارم میبینم، یه طرح جلد جالبی که همون طرح جلد اولیه بلومزبری رو استفاده کردن که یه قطار قرمزه یه پسر عینکی با فرق باز شده جلوی قطار وایستاده، یعنی اون طرح جلد اورجینال رو فقط استفاده کرده. اسمش هری پاتر و سنگ معجزه‌گر با ترجمه خانم فلور طالبی، چاپ 1380 و موجه ترین طرح جلدی که من توی این ایرانیا دیدم همین اینه.
ببین من یه حرفی رو از یکی از استادام یادم میاد همیشه مثل زنگ توی گوش منه، این سر کلاسام میگفتش که یه کپی خوب از یه کار خلاقیت بد به مراتب بهتره. یعنی تو بتونی یه کاری رو با کیفیت کپی خوبی انجام بدی و اون ارزشش رو حفظ بکنی، از یه کار بدون فکر الکیه فقط انجام بدم که فرق بکنه، خیلی ارزشش بیشتره. چیزی که الان مثلا حتی من میگم آقا این الان اومده عکس پوستر فیلمو زده، اشکال نداره همونو با کیفیت چاپ بکنه، یه حق مطلب و یه جوری ادا بکنه، بهتر از اینه که بیاد چهار تا تاپ 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 بزنه توی یک پینت اینا رو با هم دیگه مچ بکنه، بگه خب برین این تصویر این کتاب.
پارو گذاشتن زیر پای یه پسری که اصلا معلوم نیست پسری دنبال چیه، بعد روشم رو کلشم یه دونه خط خطی کردن که مثلا شبیه سائقه بشه، اون شده هری پاتر.
موهاش هم مشکی نیست.
بعد شنل نامری هم تنشه، اسنیچ هم دستشه، یعنی همه فاکتورا رو تو یک کلاژ دارن نشون میدن.
حالا من واقعا در ادامه اون حرفی که سر چاپ کتاب زدیم اینو میگم که واقعا حیفم میاد ما این همه طراح‌های خلاق داریم توی ایران که بعضن من چند تاشو حتی تو توییتر چند تاشونو فالو میکنم که واقعا چه طرحهای جذاب و قشنگی برای چیزای مختلف طراحی میکنن، برای کمپینای تبلیغاتی، برای چیزای مختلف. من واقعا انتظار دارم مثلا انتشارات تندیس از یکی از اینا استفاده کنه، یک طرح قشنگی. یعنی من فکر میکنم اینها میتونن طرحهایی رو طراحی کنن بکشن برای این کتابا که حتی جهانی شیر بشه، همه ببینن تعریف کنن ازش. واقعا حیف از همچین پتانسیلی استفاده نمیشه.
راحت ترین کارش میدونی چیه؟ من اگه جای انتشارات تندیس بودم میومدم میگفتم آقا یه مسابقه طراحی میکردم، مسابقه طراحی جلد کتابای هری پاتر، و بعد به برندش رو انتخاب میکردم، روی چاپ های بعدی میدادم اون طراحی اون برنده همیشه چاپ بشه و طرحم ازش میخریدم. از این راحت تر نمیشه واقعا.
من یه نقل قولی میکنم و این موضوع طرح جلد کتاب سرقه تندیس رو میبندیم و که بریم سراغ بحث انتشارات تو ایران. یه نقل قولی میکنم از مرحوم ناصر حجازی عزیز که تو برنامه 90 آخرای عمرش بود، گفت ما چیمون پاک و درست حسابیه که الان بخوایم که بقیه چیزامون پاک و درست حسابی باشه. یکیش همین طرح جلده، یا اون بنده خدا گفت فوتبالمون پاک و درست حسابی باشه، ولی خب من عطفش میدم به بقیه چیزایی که به این چیزی که لااقل ما خودمون الان داریم در موردش صحبت میکنیم، که واقعا این که انتظار داشته باشیم یه طرح درست حسابی تو صنعت چاپ و نشر کتاب ایران فعالیت کنه فکر کنم یه چیز فرازمینی باشه. هرگز این اتفاق نمیفته. البته
میلاد بتون زیاد با این مسئله موافق نباشم، چون حالا می‌خوایم بریم سر بحث انتشارات. ما همین الان انتشارات خیلی خوبی تو ایران داریم. بله. واقعا کیفیت چاپ‌های عالی، طرح جلدای عالی، طرح جلدای فوق‌العاده، کیفیت چاپ‌های عالی، کد رنگی‌های درست،
بله،
سری چاپ‌های درست. یعنی واقعا میتونیم تا صبح کلی مثال بزنیم از انتشارات بسیار خوبی که الان دارن فعالیت میکنن. من حرفم میدونی چیه؟ یعنی میدونی از کجاست که ناراحت میشم؟ اینه که بابا این توی عصبانی شده خودکار بود. لای ورقای این کتاب از نظر من خواننده جواهره. خب و ما الان در سال 1400 انتشارات ایرانی بسیار خفن داریم که دارن کتاب های شاید در حد محتوای معمولی رو بسیار خوب ارائه میدن و خوب میفروشن. من از این ناراحت میشم که چرا این جواهر باید با چنین چیزی جلد بشه، کادو بشه. این دیگه مال حالا نمیگیم مال 10 سال پیشه، 20 سال پیشه. بابا توی 1400 چرا یه آپدیت خوب نداره؟
ببین
از این ناراحتم.
من تمام حرفایی که در مورد انتشارات ایرانی زدین تو خشایار رو قبول دارم و خودم اصلا میشناسم، حتی یکیشونو که اصلا دنبال میکنم کارایی که ارائه میده رو اصلا به خاطر کیفیت چاپ و نشری که داره فقط دنبال میکنم کاراشو، چون واقعا فوق العاده است. ولی میتونیم بگیم که آیا 80% انتشارات های ایرانی این کیفیت و این قابلیت رو دارن، از یه همچین المانایی استفاده میکنن؟ نه دیگه بخوایم رو راست باشیم با هم دیگه. این
نه
این
درصد انتشار... بخوایم بگیم شاید درصد کمی باشه، اون
خیلی درصد
اصلا انگوش شمارن دیگه.
انگوش شمارن انتشاراتی که کیفیتاشون خوبه، طراحیاشون خوبه، چاپشون خوبه، چه می‌دونم صحافی کتابشون خوبه. من خودم همین الان با
تاثیر مستقیم مسائل اقتصادی هستی اصلا شکی توش نیست. 100% صنعتش اصلا رشد نکرده حالا
اصلا.
بعدش هم که این حوزه از انتشارات هم شاید نسبت به بقیه حوزه‌های دیگه مثلا توی ژانرهای کتابای دیگه یکم کمتر مثلا بهش بها داده شده باشه.
می‌خواستم بگم انتشارات تندیس سر فروش کتاب‌های هری پاتر فکر نمی‌کنم با مسئله چالش اقتصادی چندان مواجه باشه.
نه در مورد تندیس نمیگم با... چون بحث ایران بود میگم.
آره
100% با حرفت موافقم.
من همین الان میگم که آیه تندیس ببین، من این کتابو سال 84 خریدم و طرح جلد جدید ازش چاپ شده نخریدم. شما مطمئن باش که طرح جلد قشنگ بزنی با هر قیمتی بذاری، من یکی از اولین افرادی ام که مجموعه حالا چمم 14 جلدی 12 جلدی چند جلدی چاپ کردن؟
12 جلدی.
12 جلدی آره.
با فرزند البته 13 است.
آره من مجموعه 12 جلدیتون رو یکی از اولین نفرایی هم که میام توی صف، همونطوری که کتاب یادگان مرگ اومدم توی صف خریدم، همونطوری که کتاب فرزند نفرین شده رو اومدم توی صف خریدم، بچه‌ها منو دیدن اونجا که اومد، یعنی شاهدش هست. به هر حال اینطوری. خب بگذریم.
بالاترین اتفاقی توی سنگ جادو افتاد مراحل رسیدن رون، هرمیونی و هری بود به سنگ جادو و ولدمورت. در نهایت هری رسید، ولی این مراحلی که ستایی رد کردن از سگ سسر تا آخرین مرحله هری پاتر جلوی آینه، همه اینا به نظرم این تیکه از بخش، این بخش از داستان خیلی باحال بود و ما رو هی میگفت خب مرحله بعدی چیه، مرحله بعدی چیه.
باحال‌ترین اتفاق این قصه برای من اون اتفاقاییه که اول قصه فکر کنم فصل 3 میفته که نامه هاگوارتس میخواد برسه به دست هری. خیلی باحال اون اتفاقا، اون جغدایی که جمع شدن و نامه‌هایی که هجوم میارن و خیلی کلا فضای خوب و باحالی داره.
باحال‌ترین اتفاقی هم که در داستان سنگ جادو افتاد به نظرم اونجاش بود که مالفوی جاروار تو دست هری میبینه، بعد میگه هاها اخراج میشی، بعد فلیتوی میاد خیتش میکنه.
تو بالاترین قسمت های این کتاب قسمت بود که بیشتر هاگرید فاش میکرد رازش رو و خب این خیلی برام جالب بود. و یکی که حتی این که خود اسنیپ بود، خب ما تو طول داستان فکر میکردیم که خب این یک شخصی که واقعا میخواد اون در واقع سنگ جادو رو بدوزه، ولی خب بعد میفهمیم که نه، اینا همش تقصیر کویرله، یعنی یه جوری به هری پاتر کمک میکرد. خب ما فکر میکردیم که نه مثلا اینجوری نیست. من خودم برای اولین بار کتاب رو خوندم فکر میکردم نه واقعا نگار اسنی بگه این کار رو داره انجام میده تو طول داستان. خب بعدش که فهمیدم که نه کار کویرله، مجبورم یه دور دیگه کتاب رو بخونم.
باحال‌ترین اتفاقی که توی داستان سنگ جادو افتاد به نظر من شاید اون شنلی بود که هری از دامبلدور گرفت، چون همون شنل کمکش کرد خیلی از رازهای قلعه رو کشف کنه.
به نظرم موقعی بودش که هری و هرمیونی داشتن نوربرت رو می‌بردن که بدم به برادر، یعنی دوستای برادر رون، اونجا برای من خیلی باحال و هیجان انگیز بود.
بحث بعدی حالا ترجمه است که ما به تفصیل توی هر اپیزود در مورد ترجمه هر فصل کتاب صحبت کردیم، همزمان با انتشار هر اپیزود توی سایت ریز جزئیات تغییرات کتاب آورده شده، زحمتی که امید کشید و البته حسین هم خیلی کمک کرد، متنایی هم که شادی توی این فصل زحمت کشید خوند و همه رو حسین ترجمه کرده بود، همونطور که میلاد آخر هر اپیزود اشاره میکنه. خب حالا یه جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم از بحث ترجمه به خصوص کتاب سنگ جادو، فهم کنم که حالا امید یه جمع‌بندی داشته باشه از این مبحث.
آره قبل از اینکه بخوام در مورد کبریای یو تندی صحبت کنم، بهتره یه اشاره هم به آقای پرتو اشراق کنیم که حداقل دومی مترجم معروف مجموعه هری پاتر بودن، چون متاسفانه سال 91 ایشون فوت کردن. اصولا ایشون تخصصشون توی ترجمه سبکای دیگه از کتاب بوده و نمیدونم به چه دلیل اقدام به ترجمه همه کتابای هری پاتر کردن. ترجمه‌شون که من اصلا نمیپسندم، ولی حداقل حذفیات نداره یا خیلی کم داره. اولین ترجمه سنگ جادو هم فکر کنم مربوط به آقای محمد قصاب باشه که بعداً توی مصاحبه‌هایی گفتن که از هری پاتر خوششون نمیاد. نمیدونم چرا احساس کرده
باید تشکر میکنه.
دیگه به نظرم از این دو نفر که مطرح ترن بگذریم، میرسیم به آقای سعید کبریایی که در مورد اینکه کی هستن که هیچ اطلاعاتی وجود نداره، اصلا وجود دارن یا ندارن هم اطلاعاتی نیست. در مورد ترجمهش هم که به قول خشایار به اندازه کافی توی اپیزودا صحبت کردیم. من قطعا تکرار میکنم که بدترین ترجمه نیست که وجود داره، هم از هری پاتر هم از کتابای فانتزی دیگه، ولی از اونجایی که هری پاتر کتاب مهمیه و پدیده مهمیه، نه که بقیه کتاب مهم نباشن، حداقلش به خاطر اینه که برای انتشارات خیلی پول ساز بوده، ارزش اینو داشت که ترجمه بهتری داشته باشه.
ترجمه خیلی بهتری داشته باشه حقیقت، چون حالا من خودم شخصا میگم گفته ها رو گفتیم، نیازی به تکرار مکررات نیستش، ولی من به سبکی که امید پا به پا تو این فصل می اومد، هر فصل و هر اپیزود پادکست رو فقط یه اپیزود رو به سبک امید بررسی کردم و واقعا میگم، گفتم سر اپیزود خودشم گفتم، نه واقعا اصلا عصبی شدم،
کتابو پرت کردم،
خدا شاهده عصبی شدم و واقعا
زنه شادی که کتاب پرت خواست بکنه کنه،
اصلا
مشخص بود
اگه صداش ضبط شده باشه.
میگم سیستم جمله بندی، سیستم ترجمه، سیستمی که اصلا مشخصه مترجم حالا به هر دلیلی، من نمیدونم به چه دلیلی، خودش ترجمه نکرده، چون اصلا یعنی ما حذفیاتی که گذاشتیم شامل حال ممیز نبوده که بگیم مثلا فلانجا ممیز خورده حذف شده، یا وزارت فرهنگ و ارشاد توش دخیل بوده، ولی
اشکال نداره از این کتابا رد میشه، میریم سر وقت کتابای بعدی با ترجمه خانم اسلامی میشوره میبره تا حدودی.
واقعا واقعا امیدوارم که همچین اتفاقی بیفته و میگم خیلی
به روند انتشار حذفیات ادامه میده
قطعا، ولی خب فکر میکنم به این حد این کتاب هرس نخواهیم خورد، به خاطر اینکه خب ترجمه خانم اسلامی قطعا خیلی خیلی بی ایرادتر از این ترجمه کتاب اوله.
اینم پیرو حرف امید بگم که دقیقا درسته، توی ایران ممکنه که خیلی از ترجمه ها این اتفاق واسه شون افتاده باشه، ولی این اثر یه اثر فوق‌العاده است. من به عنوان یه طرفدار اینجا نشستم دارم صحبت میکنم با شما دیگه، این اثر یه چیزیه که واسه من یه ارزش خیلی فوق‌العاده‌ای داره. قطعا کتابای دیگه هم طرفدارای خودشونو دارن که از اون کتاب واسه شون یه چیز فوق‌العاده است، ولی میگم که این اثر به این شکل قصابی شده، این ناراحت کننده است و واقعا منو آزار میده و متاسفم، فقط چیزی جزئی نمیتونم بگم. امیدوارم به زودی زود یه اتفاقی بیفته که ما کتاب سنگ جادو رو با ترجمه یه مترجم، نمیگم فوق‌العاده، ولی یه مترجمی که حداقل کیفیت کارش مناسب و خوب هست و خودش واسه این اثر ارزش قائله، با ترجمه ایشون بتونیم بخونیم. حالا هر کسی که میخواد باشه واقعا فرقی نمیکنه، همین که بدونیم اگه حسین باشه که، یعنی من واقعا واقعا خوشحال میشم، اصلا نه جدی دارم میگم، اگه واقعا حسین یه روز این کتابو ترجمه کنه واقعا مایه شادی و سرور منه، یعنی واقعا خوشحال میشم از تمام، با تمام وجودم خوشحال میشم.
اعلام میکنیم که آقای غریبی اگر صدای ما رو میشنوید سریعتر
بله
ترجمه کامل کتاب رو به دست ما برسونید.
ولی واقعا حسین هم مثل ویداد به مرور پیشرفتش قابل ملاحظه بوده دیگه، یعنی خود خانم اسلامی هم الان ترجمه آخرش نگاه کنی خیلی حرفه‌ای تر و بهتره. منم حسین رو به این خاطر نمیگم که دوست و همکار ماه، ولی واقعا ترجمه‌هاش رو میخونم لذت میبرم و چون خیلی به هری پاتر مسلطه به نظرم بهترین ترجمه رو داره.
نقطه عطف داستان سنگ جادو اولین نامه‌ای بود که رسید به خونه و هری اسم خودش رو روی اون نامه دید. اونجا تازه هری احساس کرد وجود داره، موجودیت داره. یه نفر بهش اهمیت میده، یه نفر براش نامه نوشته. وجود هری برای کسی مهمه، کسی میدونه که اصلا هری تو این خونه داره زندگی میکنه. یه کسی، یه جای دیگه، یه دنیا، کسی به اسم هری پاتر رو میشناسه اونم با چنین جزئیات دقیقی. و به نظر من این قسمت خیلی مهم بود. نقطه عطف داستان بود.
نقطه عطف داستان ورود هری پاتر به هاگوارت بود. از اون لحظه که سوار قطار میشه، برخوردش با جادوگرها، رسیدنش به هاگوارتس، ورودشون به قلعه، ورودشون به تالار، کلاه گروه بندی، این بخش داستان رو برده بود به اوج 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 خودش.
نقطه عطف داستان سنگ جادو هم شاید اونجاش بود که مالفوی یادآور رو میندازه، بعد هری میره میگیردش و خب استعدادش کش میشه و این پرواز با جاروه خیلی به کارش میاد، هم تو کتابای دیگه هم توی همین کتاب.
نقطه عطف داستان تو شب هالووین رقم میخوره که هری و رون و هرمیونی سر کشتن یه غول غارنشین و اشتباه مسخره با هم رفیق میشن و این رفاقت الان یه 20-30 سال ادامه داره.
نقطه عطف قصه به نظرم اون مسابقه کویدیشه که کویرل توش سعی میکنه جاروی هری رو طلسم کنه. به نظرم نقطه عطف اونجاست. اونجاست که رفتارهای بچه‌ها که قبلا کنجکاوانه بود صرفاً یه جور کنشگری میشه بعدش، اما مصممتر میشن که تلاش کنن در راستای این که دست اسنیپ حالا به خیال خودشون به سنگ جادو نرسه.
نقطه عطف داستانم حالا به نظر خودم این بود که فهمیدن ماجرای فلافی که اصلا اسم اون سگ سسر فلافیه که بعد هری پاتر و هرمیونی رون خب میرن به دنبالش میبینن اصلا این چی هست، اصلا براش دارگارد اومده چیکار میکنه، و همینطورم هم نیکولاس فلامل که اینا بازن دور از زبونه خود هاگرید میشنون.
اصل داستان اون اصل کویدیچ بود. چرا؟ چون کویدیچ یک ورزش جدیده با قوانین خودش و یه حالت خلاقیت جدیده، چیزیه که توی داستانهای دیگه اصلا نمیشه پیداش کرد.
نقطه عطف این کتاب برای من دو جاست. جایی که دامبلدور به هری میگه اثر عشق مادر در پوست تو نهفته است و اگر کسی با آدم عشق ببرزه حتی بعد از مرگش هم با آدم مسئولیت و ایمنی میده، و نقطه عطف دوم بر من جاییه که به هری اجازه میده که از اسم ولدمورت استفاده کنه.
نقطه عطف به نظر من اون همون زمانی هست که مشخص میشه که پدر و مادر هری پاتر توی حالا تصادف نمردن، و از همون جایی که هگرید شروع میکنه یه سری توضیحاتی رو میده و ما میفهمیم که مثل این که نه یه دنیای دیگه وجود داره و کلن روند کتاب عوض میشه.
به نظر من نقطه اوجش اونجایی بود که تو همین فصل گلان قراره بخونیمش، اون لحظه که کویرل برمیگرده و میبینیم که اسنیپ نیست و میبینیم که این همه مدت اشتباه فکر میکردیم، اونجا به نظر من اوج داستان بود. ولی از همون فصل اول، همون جایی که امو ورنون میاد با ماشینش میره یه گربه عجیبو میبینه که داره نقشه میخونه، من از همون روز اول هم اونجاش منو گرفت.
خب بریم سر وقت موضوع پادکست و تجربه و چالش هایی که ما سر ضبط این سیزن پادکست یا فصل پادکست داشتیم صحبت بکنیم، از خوبیا، سختیاش و بدیاش. وای خدا، الان میپره تو گلود و آه من تو رو میگیره، تا سه هفته نمیتونی ضبط بکنی، فهمیدی؟
عمرن الان نخورم.
یکی از اصلی ترین چالش های ضبط ما اینه که بعضی از دوستان وسط ضبط میوه میخورن، شکلات میخورن،
خیلی کار زشتیه. خیلی کار زشتیه
و بقیه دلشون میخواد.
خیلی
این اصلا زیبا نیست. خیلی کار زشتی میکنن. اسمارتیز میخورن.
البته بنده یه چیزی میخورم دوربین رو قطع میکنم، ولی آقای علیزاده دقت نمیکنم به این مورد.
نه ولی بعد از اینکه دوربین رو بس میکنی اثراتش هست.
بچه ها هر موقع امید دوربین رو قطع میکنه فوشش بدین،
سورسش رو قطع میکنه، بفه میکنه ما نیفهمی داره چیزی میخواه میجوه، بعد میخواد نبینیم چی داره میخواه.
که مراعات شما رو میکنم.
بشقاب زرش پلو رو گذاشته بغل میکروفون، هی دوربین رو خاموش میکنه.
بسه
خب حالا خارج از شوخی، اصلی ترین چالشی که ما داریم اینه که به هر حال ما 4 نفریم، هر کدوم با دغدغه های مختلف، کارهای مختلف، و این هماهنگی های ضبط که بشینیم ضبط کنیم. و حالا مثلا شما یک ساعت و نیم از پادکست رو، یعنی در واقع یک ساعت و نیم هر اپیزود رو میشنوید تا 2 ساعت دیگه حد اکثر، ولی ما برای هر ضبط حداقل 4 ساعت نشستیم که این اپیزود ها ضبط بشه. حالا قبل از شروع ضبط یه بخش داستانه و بعدش هم که به هر حال ضبط و بعد حالا ادیت میشه یک ساعت و نیم ازش در میاد.
قشنگ رکورد طولانی تا این ضبط اون 7 ساعت بود، بیشتر از 7 ساعت بود نه؟
یه ساعت مایا بله.
یه شب فکر کن ساعت 5 بود شروع بکنیم، وارم‌آپ شروع شد و 6 فکر می‌کنم دیگه شروع کردیم تا ساعت 1:30 شب داشتیم ضبط می‌کردیم، درسته؟
اون برای به خاطر اینکه دو تا اپیزود ضبط کردیم. آره برای اپیزود 0 و 1 بود.
آره خودمون فکر کردیم.
ولی خب چی؟
پیشنهاد من بود یادتونه؟
میگم چی با خودمون فکر کردیم دو تا اپیزود. یعنی الان بخوایم دو تا اپیزود ضبط کنیم، من قشنگ خودم دار می‌زنم.
یادتونه که می‌خواستیم هر شب دو اپیزود ضبط کنیم؟
آره دیگه.
البته اینم بگیم که فصلای اول واقعا خیلی کم میشد در موردشون صحبت کرد و راحت تر میتونستیم در موردشون صحبت کنیم تا فصلای بعدی. یعنی من فکر میکنم از فصل هالووین به بعد دیگه ما کلا یه مقدار محتوایی که در مورد هر فصل در موردش صحبت کردیم هم سنگین تر بود، هم قدرت مانور بیشتری داشتیم روی حرفایی که میخواستیم بزنیم.
البته میلاد توی فصلهای اول ما چالشی که داشتیم شخصیت پردازی ها بود بیشتر.
بله دقیقا
شخصیت ها صحبت کردیم چون دقیقا. توی هر فصل افراد جدیدی وارد میشدن. بله. اما خب باید راجع به اونا صحبت میکردیم. این چالشی غیر از شخصیت ها راجع به فضای داستان خیلی صحبت میکردیم. اینا
آره.
چیزایی بود که توی اپیزودهای اول داشتیم. توی اپیزودهای اول فکر میکردیم که اینا است. مثلا این موضوع زیاده برای همینی که طولانی میشه. دیگه جلوتر بریم این چیزا رو گفتیم دیگه، زیاد حرفی واسه گفتن.
که حرفا بیشتر
ولی جلوتر که اومدیم مثلا دیدیم خدایا استاپ نداره.
حالا البته من اینم بگم که پیش تولید این کارم خب خیلی طول کشید، تقریبا از وقتی که ایده مطرح شد تا وقتی که بخوایم اپیزود در واقع پخش بشه یه چیز هلوشه یه سال طول کشید. البته دست با شکسته، نه که حالا ما هر روز کار کرده باشیم روش هر مثلا خیلی با فاصله زیاد اینا، ولی پیش تولید اصلی تقریبا فکر کنم 1 ماه بود قبل از اینکه ما در واقع اپیزود منتشر بشه. دهم اسفند تقریبا 1 ماه ما درگیر بودیم برای بحث‌های مختلفش تا ساختار کار در بیاد. آره
بله که ساختار کار در اپیزودهای رو چند باره ضبط دوباره ضبط نکردیم، چه بخشهایی رو چند باره ضبط نکردیم. توی این مدت برای ضبطمون هم خیلی چالش داشتیم. خب بالاخره 4 تا آدمیم. یکی دیگه از چالش‌هایی که توی این مدت داشتیم اینه که خب ما پادکست رو توی دوران کرونا استارت زدیم و این که بتونیم هر کسی توی خونه خودش یه تایم مشترکی رو بتونیم پیدا بکنیم که با همدیگه مچ بشیم، یه تایم بلند باید باشه، تایم کاری نباید باشه، زمانی باید باشه که نسبتاً ساکت باشه محل ضبط هر کدوممون. و خب فارغ از همه اینا این اخیراً مسئله قطع برق هم داشتیم که اون خودش یه داستانی بود. به نظر خشم تو تعریف کن.
قطع برق واقعاً سقطان بود.
آره اپیزود 17مون فکر کنم یکی از سخت ترین اپیزودامون برای ضبط کردن بود. فکر کنم بین اپیزود 16 و تموم شدن ضبط اپیزود 17 حداقل 20 روز زمان فاصله.
آره. یعنی 3 هفته فقط فکر کنم. آره. ما ضبط میکردیم،
یعنی یکی دو بار اومدیم نشستیم ضبط کنیم، یه بار برق ما رفت، یه بار برق شادینا رفت، یه بار برق
اولین بار که اومدیم ضبط کنیم تو وارم آپ بودیم تا اومدیم بگیم 1 2 3 برقای ما رفت، بعد یه ساعت
یعنی
داشتیم با هم دیگه آقا یه ساعت و نیم داشتیم همونجوری با هم دیگه حرف می‌زدیم تا برقای ما بیاد، بعد برقای ما اومد دوباره تا نشستیم بگیم 1 2 3 ضبط کنیم برق شادینا رفت.
چقدر واقعا وحشتناک بود. بعد میدونی چیه؟ هر بارم که میشستیم که ضبط بکنیم اقل کم 3 ساعت میشستیم صحبت میکردیم که بعد ضبط کنیم، که بعد تو این 3 ساعت هیچی، یعنی یک کلمه هم ضبط نمیکردیم. حالا فارغ از اینا به نظر بد نیستش که بدونید ما قبل از هر ضبط یه بخشی داریم به اسم وارم آپ، بخش مورد علاقه امیده. حاضر هر کاری بکنه ولی توی اون بخش حضور نداشته باشه، اصلا این بخش حذفش
کنه. تکذیب میکنم
که ما توی این وارم آپ سعی میکنیم بالاخره با هم به اشتراکی برسیم که قرار راجع به چه چیزهایی صحبت کنیم و این وارم آپ ها که قرار انرژی ما رو برای ضبط ببره بالا که ضبط خوبی رو داشته باشیم، گاهن باعث شده که انرژی همون بیاد پایین و ضبط نداشته باشیم.
آره طولانی تر از ضبط
اپیزود میشه. دقیقا مثلا 2 ساعت فقط وارم آپ داریم.
من همین الان بهتون بگم که ما برای همین اپیزودی که دارین میشنوین حداقل 7 ساعت وارم اپ داشتیم.
دقیقاً.
طی 2 جلسه، یعنی این جلسه سومه که ما نشستیم تا اپیزود 18 رو ضبط کنیم.
اصلا فکر می‌کنم شاید باورشون نشه. خیلی خودم که دارم میشنوم باورم نمیشه.
واقعاً.
بعد حالا فارغ از همه اینا، یه سری دیگه از چالش‌هامون چالش‌های مشکلات فنیه که داریم از جمله خود من.
یه نمونه از مشکلات فنی رو به صورت لایو دارم بله. برامون اجرا میکنن.
یه نمونه از مشکلات فنیمون همین الان پیش اومد.
باز اجرا کنه برامون.
که شادی خانم داشت حرف میزد بس خودش غرف. بعد به این موضوع هم من توی این بحث الان وارم اپ که بود قبل از اینکه بریم سر بحث فنی، به این موضوع باید اشاره کنیم که ما یکی از دوستان که توی همین پادکست حضور دارن با نشستن خیلی مشکل دارن و این بنده خدا دیگه اواخر کار انقدر خسته میشد یعنی حاضر بود هر کاری بکنه فقط زودتر تموم شه این ضبط و دوربین رو خاموش میکرد. ما یه جاهایی مشکوکیم که دوربین رو قطع میکرد، دراز میکشید و ضبط میکرد.
آقای علیزاده
جان،
من از شما و از همه شنوندگان میپرسم 4 ساعت 5 ساعت یه جا بشینی مشکلی نداری؟
چرا؟
بابا من دو بار سر ضبطا چنان کمر دردی شدم که تا دو روز بعدشون کمر درد مزمن رو من به خاطر سر ضبط داشتم. اینقدر که اصلا میشه
من اصلا سر کلاسم نمیتونستم بشینم بیشتر از یه ساعت اجازه بشینم، واقعا کلافه میشم. بعد 4-5 ساعت خب دارم در مورد موضوع مورد علاقه من با آدمای مورد علاقه هم صحبت میکنم ولی دیگه آدم خسته میشه دیگه.
دقیقا بحبه. من این بحبه. این چیزی که شما میگی رو قبول دارم و واقعا یکی از چالش‌ها بود. یعنی من فکر میکنم امید توی این سیزن لوموس یکی از بزرگترین چالشاش همین 7-8 ساعت نشستن بود.
همونطور که گفتم مشکلات فنی کم نداشتیم، از جمله صدای فن لپتاپ، قطع شدن اینترنت، مشکل وی پی ان، مشکل نرم افزارهای ضبط تصویری و صوتی، مشکل ضبط صدا، مشکل دوربین، مشکل موتوری، وانتی.
آره خورما فروش محلتونه بگو.
انواع اقسام صدای. آره یه ما یه وانتی داریم، من همیشه سعی می‌کنم ضبطای کارما رو یه جوری بندازم که متمم حضور ایشون باشه، به خاطر اینکه یه ذره اونورتر از پنجره ما میاد، هر روزم یه محصولی رو می‌فروشه. از خورما و آلبالو و طالبی و هندونه و خلاصه مشکلات. بعد تو حساب کن که مشکلات فنی ما ماجرای قیف و قیره، یعنی مثلا دوربین درست میشه صدا قطع میشه، صدا قطع میشه، اینترنت قطع میشه، یعنی هر بار هر دم از این بمبری میرسد. دقیقا.
آره
من خودم یکی از بزرگترین چالشایی که توی این ضبط داشتم بحث چیز بود، سر صدای اطراف بود که حالا تو یکی دوتا بلوپر هم گذاشتی، مثل ماهی سرخ کردن و این چیزا بود. بنده خدا واقعا اذیت می‌شدن این 5-6 ساعت پدر مادر واقعا مجبور بودن بشینن و صدا تلویزیون کم باشه، کمتر حرف بزنن و خیلی واقعا اذیت می‌شدن. این واقعا باز خود من چالش
خودمون
بود،
خودمون که اعضای خانواده‌مون هم اسیر کردیم
با این دست. اسیر شدیم این وقتش.
واقعا از این تریبون از همش رو عذرخواهی می‌کنم.
جالب ترین شیء جادویی که تو کتاب اول معرفی شد، شیء نگی مجموعی از اشیا یا همون هاگوارتس خودمونه که خدا رو شکر همه چی توش داشت. جالب ترین نکته هاش هم این پلکانا بود که بعد جا خالی میدادی از روش میپریدی، پات ممکن بود بره داخل سقط شی، بعد راه راهی که حرکت میکردن یه جورایی مثل این چالسکن درون برره‌ای ها بود که احتمالاً هم نمادی چیزی بود. کلن جای خیلی خوبیه، هاگوارت خوش میگذره با آدم.
شیء که دوست داشتم توی کتاب اول داشتم چوب دستیه. چوب دستی برام نماد ابزاره، ابزاری که میتونه به تواناییام اضافه کنه و در نتیجه قدرتمو بیشتر کنه.
جالبترین شیء جادویی هم که توی کتاب اول بود به نظرم شنل نامرئی بود، چون من اگه داشتمش فکر کنم بیشتر شبا میرفتم تو قلعه و باهاش پرسه میزدم.
و یکی از جالب‌ترین شیء‌هایی که توی این کتاب به نظر خودم اسنیچه، خاطر اینکه یه جوبهول گوی یا یه توپیه که توی باز کویدیچ از بین تمامی حالا اعضای اون تیم فقط یک نفر وظیفه داره که این اسنیچ رو بگیره. جالبش اینه که تون میره و خب میگم سخمش اونو گرفت و تنها کسی میره توی این اعضای تیم اونو بگیره که خب از همه تیزتر باهوشتر باشه.
جالب ترین شی جادویی هم از نظر من خاموش کنه. کوچیکتر که بودیم اون موقع ها وقتی که کتاب میخوندیم آخر شبا که همه روز چراغ خاموش بود خیلی دلمون می‌خواست یه چراغ قوی داشته باشیم که به این راحتی خاموش نشه، باتریش تموم نشه، خراب نشه، دائم آدم بخواد بخره. شاید اگه خاموش کنه داشتم این مشکلم خیلی راحت حل می‌شد. نور همیشه همراهمون بود.
جالب ترین شی جادویی من با تمام احترام به شنل نامری که به نظرم کاندیدای رسیدن به نیمه نهایی و فینال این ساله، ولی من تو این کتاب جادوی پرنده رو انتخاب میکنم. حالا شعر نامری رو میذاریم واسه اون فصل هفت یادگارم.
جالبترین شی توی برخورد اول ما با کتاب اول چوب جادو باید باشه، چون متفاوت از چوبهای جادویی بود که توی بقیه داستانها شنیده بودیم و واسه همون خیلی دلچسب بود، خیلی خواستنی بود، دوست داشتیم داشته باشیمش. ولی اگه کل کتاب ها رو خونده باشیم و صرفاً به کتاب اول بسنده نکنیم، واسه من اون خاموش کنه دامبلدور بود، دلومینوتور، چون تو کتاب آخر دیدیم که رون رو شکلی برگردون و همیشه اون شیء ساده ای نبوده که نور رو بگیره و دوباره برگردونه. تو کتاب اول اگر علم اینو داشته باشیم که این خاموش کن چیه، به نظرم یکی از اشیاء باحال کتاب اول میشه.
شیء جادویی فقط چوب دستی عاشق شدم و مغازه خود اولیونده.
وسیله جادویی که توی این کتاب باهاش آشنا میشم و دوستش دارم اون نقاشی محرکن که انگار برای خودشون یه دنیای جدایین، حرکت میکنن، وارد تابلوهای دیگه میشن.
خب حالا چالش که این قصه سر دراز دارد، خیلی چالش های بسیار زیادی داشتیم. آره، میخواستیم که یه صحبتی بکنیم در مورد بخش های مورد علاقه یا حالا اپیزود مورد علاقه خودمون، که حالا اپیزود شاید بیشتر شبیه همون فصل مورد علاقه میشه اگه بخوایم اشاره کنیم، ولی بخش مورد علاقه، حالا صحبتی که خیلی بیشتر دوست داشتین و اینا، اگه بتونیم در موردش صحبت کنیم فکر کنم جالب میشه.
من قسمت 14 رو که مهمون داشتیم شادی که بود از اول، اون قسمتی که شیرین اومد چون خیلی گفتیم خندیدیم جالب بود، ولی بخش ثابت پادکستمون نقل قولا که شادی اجرا میکنه به نظرم خیلی قابل توجهه.
بله، خب حالا که خیلی ازت تعریف شد خودت بگو ببینم.
آها،
خیلی خوشحال شدم. همیشه خیلی خوشحال میشم واقعا. در مورد حالا صحبت نقل قول هاست اینو بگم که مرسی واقعا، خیلی من کلا هدف اینو میشنم هر بار به اندازه بار اول خیلی خوشحال میشم و اینکه لطف خیلی زیادی همه دارن. من خودم هم یکی از بخشای مورد علاقم نقل قول هاست، ولی نه به خاطر اینکه مثلا حالا من اجراش میکنم یه هر چیزی، به خاطر اینکه توی هر کدومش یه چالش سختی واسه من داره. وقتی که توی بخش قبلی داشتیم راجع به کتاب‌های صوتی صحبت می‌کردیم، من هر یه دونه نقل قولی رو که به زبان خودم سعی می‌کنم ضبطش بکنم، فکر می‌کنم که چقدر اون بازیگر، اون صدا پیشه و اون فرد در جایگاه خودش خلاقیت داره، شخصیت پردازی داره و استعداد داره که می‌تونه اونو به اون خوبی منتقل بکنه. و بعد من تو به ازای هر یه شخصیت فکر میکنم که الان باید چطوری باشم که نزدیکتر باشه به اون چیزی که ما توی فیلم ها توی کتاب ها از این شخصیت ها میشناسیم. در نتیجه این تغییر صداها و این هر کدومش واسه من خودش یه دونه یه بخش چالش برانگیز بود. بر همین چون که این نمک ها رو همراه خودش داره، برای من هم بخش مورد علاقه هست. ولی خشایار فکر میکنم راجع به این که میگی اپیزود مورد علاقه و فصل مورد علاقه، البته بر من فرق میکنه، چون که تو پادکست آره تو پادکست اپیزود مورد علاقه من، علاقه من یکی واقعا آینه نفاق انگیزه، چون که اصلا محال بود فکر بکنم چنین اپیزودی از توش در میاد. و اپیزود بعدی هم اپیزودی که شیرین توش حضور داشت، به خاطر اینکه واقعا دو تا قطب مقابل هم دیگه بودن، یکیش فوق العاده فضای سنگینی داشت، یکیش اونقدر خندیدیم که دیگه ضبط کردن واسمون سخت شده.
البته اینم اشاره کنیم که متاسفانه خیلی از این مباحث اپیزودی که شیرین پیشمون بود متاسفانه به خاطر یه اختلال فنی حذف شد و ما نتونستیم به طور کامل بهتون ارائه بدیم. خیلی دوست داشتیم حرف اون خنده ها، اون شادی هایی که بینمون بود، و قطعا اگه این اختلال فنی به وجود نمی اومد با شما در میون میذاشیم، ولی خب متاسفانه هیچ راهی نداشت و میدونم که واسه همون اپیزودم خشایار توی ادیتش وحشتناک خسته شد و خیلی زحمت کشیدش تا اون اپیزود حتی به همون شکل آماده شد و دستتون رسید. ولی من خودم بخشی که توی سراسر پادکست از حرفایی که زدیم خیلی دوست داشتم و واقعا ازش لذت بردم قسمتی بود که هری و دامبلدور توی درمونگا با همدیگه صحبت میکنن. خیلی جذاب بود اون اتفاقاتی که اونجا، حرفایی که بینمون رد و بدل شدش قشنگ بود، خیلی به دلم نشست. و میدونی البته که منم خیلی اپیزود آینه نفاق انگیز رو خیلی دوست دارم، چون خیلی اون برگردون حال و هوای درونی خودم بود اون اپیزود و حال و هوایی که از اون فصل کتاب داشتم و خوب تونستم منتقل کنم توی اون اپیزود. ولی این بخشی که دوست دارم، با اینکه شبیه اصلا شبیه چیز نیست، آینه نفاق انگیز نیست، ولی خیلی جذابه واسم، چون حرفایی که با هم دیگه زدیم قشنگ بود. ولی سراسر پادکست اگه بخوام بگم که چی باسم قشنگ بود و مورد علاقم چی بود، واقعا بدون هیچ اغراقی میگم که همین حرفایی که چهارتایی نشستیم با هم میزنیم، یعنی حضور شما ستا واسه من خیلی قشنگ بود. اینکه این اتفاق فکر میکنم واسه اولین بار بودش که واسه من میافتاد با سه نفری که یه درک مشترکی روی یه موضوعی داشتیم و تقریبا همفکر بودیم نسبت به یه موضوعی، نشستیم صحبت کردیم، دیدگاه های همدیگه رو گفتیم. کما اینکه من اون اوایل پادکست واسه خودم چند تا کامنت بد گرفتم و بودن شما ستا باعث شدش که اون کامنت ها رو کلن پشت سر بذارم و به این توی این راهی که افتادم ادامه بدم. یعنی این قشنگ بودن حسی که بین ما چهارتا بودش باعث شد اون حس بد و زشتی که اون چند نفر توی اون کامنت ها به هم انتقال داده بودن کلن محو شه و از بین بره و حتی بتونم با انرژی بیشتری ادامه بدم. البته اینم نمیخوام، اینم قابل صحبته که حرفایی که خیلی از شما توی کامنت ها زدین یا تو کلاب هاست اومدین با همون حرف زدین، نظراتتون رو گفتین، کنارمون بودین، اینم خیلی واقعا خیلی تاثیر داشت، انرژی خیلی خوبی یا تو جاهای مختلف لااقل به خود من انتقال دادین. من حقیقت فکر میکنم اینا چیزای قشنگ سیزن یک واسه من.
خب علاوه بر چیزایی که بچه‌ها گفتن، من خودم یکی از چیزایی که خب توی داستانه هری پاتر کلا خیلی دوست دارم و بیشتر باعث علاقم بهش شده، این ارتباط کتاب‌های مختلف با همه که یک نکته ای از این ور درمیاری به اون طرف ربط داره و فلان و اینا. به خاطر همین من این بخشایی که حالا در مورد اینجور ارتباطا صحبت کردیم من خیلی دوست دارم. حالا یکی دوتاشو مثلا من گفتم که الان توی ذهنم هست، مثلا یکیش که حالا یادم میاد تو اپیزود 7 فکر کنم بود، در مورد مسئله ای که گفتم که اسنیپ مثلا فلان حرکت رو انجام داده، این نشون دهنده مثلا یه سری چیزه که حالا یه قسمت های از فیلم هم یه دیالوگایی پخش شد. و مثلا این یکی از جذاب ترین کشفایی که حالا کردم، اینو میلاد کمک کرد، همین بود که تو اپیزود 17 گفت در مورد این که توی آخر کتاب یک هری میگه دوست دارم حقیقت رو بدونم، و اون آخر کتاب 7 بعد از اینکه هری از توی قدر اندیشه میاد بیرون نوشته که سرانجام حقیقت رخ نمود. مثلا من این ارتباط این دوتا رو با هم نمیدونستم،
اصلا مو به تن آدم سیخ میشه.
واقعا اینا خیلی تیکه های خوشمزهی بود از پادکست، تیکه هایی بود که آره. مثلا مثل جرقه، مثلا این فشفشه ها چطوره که آدم موقعی تولد روشن میکنه، آدم خوشحال میکنه. بر من یه همچین آره. حسی داشت دقیقا اون نقطه های پادکست که میگی واقعا آره.
و اینکه خب اینا رو من خیلی دوست داشتم و اصلا یکی از دلایلی که من اینجا نشستم برای کشف همین چیزاست، برای اینه که در مورد این چیزا صحبت کنیم. خیلی اینا بیشتر برام لذت بخش بود توی حالا این چیزایی که صحبت کردیم. و در مورد اپیزودی که بیشتر از همه دوست داشتم، حالا خودم هم حرف خودم رو نقض کردم، من اپیزود 16 رو خیلی دوست داشتم، چون اخیرانم ادیتش کردم و خیلی بهم خوش گذشت سر ادیتش، با وجود اینکه یه چیز هولوش 4 ساعت بود که 2 ساعتش بیرون اومده و من خیلی بهم خوش گذشت سر ادیت اپیزود 16، به خاطر همین اپیزود 16 رو خیلی دوست داشتم.
در ادامه حرف خشایار بگم یکی دیگه از چالش‌هایی که ما توی این فصل داشتیم ادیت اپیزودا بود، که البته یه بار زیادیش رو دوش خشایار بود، ولی هر اپیزود رو فکر میکنم ما خشایار فکر کنم یک بار که ضبط میکردیم دست کم 2 بار ادیت میکردیم، یک بار میشنیدیم و بعدم توی پخش 2 بار یعنی فکر میکنم این اپیزود رو ما نزدیک به 4 بار دست کم میشنیدیم که بتونه اون چیزی درست حسابی از تو شبه. بعد این چندین بار شنیدنه باعث میشد که قاطی بکنیم که چه حرفی رو تو چه اپیزودی زدیم. و بعد آها باشه، یه چیزی هم اشاره نکردیم، اونم اینه که ما ضبطمون از پخشمون جلوتر بود، هم ضبطمون جلوتر بود، هم اپیزودی که ادیت میکردیم عقبتر بود، هم اپیزودو چند بار پیشین دیگه مغزمون قاطی میکرد که چه حرفی رو در چه اپیزودی قبلتر گفتیم، در آینده میگه کجا میگی.
آره
اینو باید اشاره کنی دیگه، بی انصاف اینجا حافظه ای من بود که به یاری شماها می اومد.
اصلا حافظه میلاد مثل چراغ راهی بود برای ما توی این پادکست به خدا، یعنی من که حافظم اصلا ماهی، ولی میلاد همیشه اینجور مواقع به داد آدم میرسه که اینو اونجا گفتیم، اونو توی این اپیزود خواهیم گفت، توی پخش این آره. نیست.
خواهیم گفت.
یه چیزی هم بگم، واقعا شاید باورش البته واسه خود منم سخته، ولی چه برسه دیگه شنونده، ولی یه حقیقتی رو باید بگم، اونم اینه که من و بچه‌ها فقط 2 بار هم دیگر رو حضوری دیدیم، 2 ساعت فکر میکنم، و این خودش خیلی عجیب غریبه که این همه ساعت با هم دیگه کار کردیم. و البته برای من یه افتخار خیلی بزرگی بود که کنار بچه‌ها کار کردم و از اول شروع این پادکست یک عالمه چیز ازشون یاد گرفتم، ولی وقتی یادم بیاد که فقط 2 بار ما حضوری هم دیگه رو دیدیم و یه همچین شناختی شاید بشه گفت کمی از هم دیگه داریم، خیلی برام عجیبه که تونستیم اینطوری کنار هم دیگه مچ بشیم و پیش بیایم.
با تشکر از اسکایپ و زوم و تلگرام برای کمکشون به
تکنولوژی ما.
و خیلی برای من جالبه که بعضیا فکر میکنن که ما دور یه میز نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم.
البته قصدشو داشتیم که از اول چند تا اپیزودو اینجوری ضبط کنیم، ولی خب متاسفانه به خاطر این پاندمی نشد دیگه، نتونستیم. ولی من خودم یکی دیگه از چیزای جالبی که این پادکست واسم اوورد، حالا نمیتونم بگم اسمشو، نمیتونم بذارم چالش، ولی به خاطر یه سری کارهایی که به خاطر لوموس باید انجام میدادم مجبور شدم برم دنبال این که یه سری چیزای جدید رو با یه سری نرم افزار یاد بگیرم تا بتونم یه سری کارا رو واسه لوموس ارائه بدم. و همیشه واسه خود من کلن، حالا نمیدونم شاید اصلا کاراکترم شخصیتم این مدلیه، دوست دارم که مجبور بشم برم یه چیزی رو یاد بگیرم بعد ازش استفاده کنم. و لوموس یه چیز قشنگی که واسه من اووردش همین این بود، این که من مجبور بشم برم یه سری کارهای ویدیویی رو یاد بگیرم، یه سری کار با پریمیر رو یاد بگیرم. و حالا میدونم که هنوز تموم نشده، ما واسه یه اپیزودهای بعدیمون مجبورم من برم یکی دوتا نرم افزار ویدیویی و تصویری دیگر رو کاملا
بله میلاد جان یاد بگیرم. شب دراز است و قلندر
بله.
بیدار هنوز.
حالا کوتاه این 4 سال تموم شه.
دقیقاً. این تازه اول ماجرا بود.
این واسم قشنگه، یعنی آره. با اینکه سخته ولی منو دوچاری چالش میکنه، ولی خب دوست دارم. مثلا خود امید نمیدونم یاد حضور ذهن داره یا نه، من مثلا به خاطر صفحه های اجتماعی دمنتور رفتم فتوشاپ رو مثلا یاد گرفتم، چون مثلا کارم هیچ ارتباطی به فتوشاپ نداره، هرچند که بعدن از اون فتوشاپ استفاده خیلی فان کردیم و چقدر خندیدیم با امید و اینا، کله یکی از دوستان رو توی اشخاص متفاوت میذاشتیم و داستانهای زیادی اتش هم میمد و میخندیم. ولی خب دلیل اصلیش این بود که به خاطر شبکه اجتماعی دمنتور کلن مجبور شدم بخم کار با فتوشاپ رو یاد بگیرم. بعد وقتی که یاد گرفته بودم میومدم یه سری کار رو باش میکردم، قشنگ کیف میکردم. لوموس هم یه همچین چیزی رو باسه من ارائه داد.
خب حالا این صحبته که کردیم شبیه این بود که انگار داریم خداحافظی میکنیم و تموم شد و اینا، ولی خانم رولینگ 7 تا کتاب برای ما خواب دیده و حالا هستیم و لوموس هم هست و این کوتاه‌ترین کتاب این مجموعه بود. و هنوزم این فصلمون تموم نشده چون ما در مورد فیلم سنگ جادو هم حرف داریم.
بله هنوز صحبت نکردیم.
ولی اپیزودهای فیلم که تموم بشه بعد یه تعطیلات اساسی بریم.
بله بله یه استراحت واقعی میخوایم.
خب اینم از چالش‌ها و داستانه که ما در حین ساخت این فصل اول پادکست داشتیم و با شما در میان گذاشتیمش. قطعا محصول بی ایرادی نیست، از شماره صفرش گرفته تا همین الان که 18 شمارهشو داریم ضبط میکنیم. بالاخره هر شماره برای ما یه درس و تجربه جدیدی داره، ولی خب موضوع اینه که ما سعی میکنیم توی هر شماره بهتر از شماره قبل باشیم. اینکه موفق شدیم یا نه رو بعداً میتونیم متوجه بشیم یا شما میتونید به ما بگید، ولی حداقلش اینه که من حسو میکنم وقتی به شماره قبلی نگاه میکنم و گوش میکنمشون، چون من چندین باره اپیزودها رو میشنوم و هر بار از کنار این تیم کار کردن یه لذت دیگه میبرم، به خاطر اینکه حداقل من رو به عنوان یک طرفدار خوشحال میکنه شنیدنش. امیدواریم که شما هم چنین حسی رو داشته باشید یا شاید حتی حسای بهتر، ولی به هر حال این که شما توی این مدت طولانی همراه ما بودین چیزی جز افتخار و دستاورد ما نمی کنه. امیدوارم از شنیدن این شماره لذت برده باشید. ما به زودی با اپیزود فیلم برمی گردیم و صحبت های مفصلی داریم.
لطفاً با ما در ارتباط باشین، دیدگاهاتون رو توی سایت مرکز دنیای جادوگری و برنامه های پادکست و شبکه های اجتماعی ما ثبت کنین. مطمئن باشین که حتما می خونیمشون.
مرسی که شنونده اپیزود 18 لوموس هم بودین. مرسی که لوموس رو گوش میکنید و به بقیه معرفی میکنید. از علی خانی عزیزم تشکر میکنیم که آهنگساز فصل 1 لوموس بوده و از اسپانسر خوبمونم فروشگاه فانتازیو تشکر میکنیم. دوباره از حسین غریبی عزیزم تشکر میکنیم که ترجمه های خوبش همراهمون بود توی این فصل از پادکست لوموس و مرسی که با ما همراه هستید.
خب این فکر کنم دیگه واقعا طولانی ترین اپیزودمون بود. خسته نباشید بچه ها.
شما خسته نباشید. خدا نگهدار.
مرسی که شنونده‌مون بودین. خدافظ.
خسته نباشید. تا بعد.